دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، جلسه پنجم از دوره ذات نفس پیشرفته رو با هم شروع میکنیم. انشالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که قطعا اگه ازش استفاده بکنیم نتایج خوبی رو میده. بچه ها چند تا سوال گذاشته بودم که بچه ها گذاشته بودن تو گروه به شکل، حالا فکر میکنم PDF که ازش استفاده کنید، سوالاشو جواب بدید که بتونیم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. من یه تیکه ای از اون سوالا رو که حالا بچه ها براتون تو گروه گذاشتن، تا همون جلسه فکر میکنم اول یا دوم بود که گذاشتن، یه موضوع خیلی مهمی رو که باید بدونیم اینه: من واقعا چقدر از این مطالب استفاده میکنم؟ یعنی ظاهر قضیه بعضی از دوستان وایس رو گوش میکنن، اما عمیقا آیا من اعتقاد دارم که باید تغییر کنم؟ یعنی یعنی تا زمانی که من مطمئن نباشم به این که یه روندی وجود داره، آقا آیا اصلا ذهن من، ذهنیت‌های من، باورهای من تو زندگی من اثر خاصی دارن یا نه؟ مثلا 5% از زندگی منو تحت شعاع قرار میدن، الباقیش تمام چیزایی که آدما گفتن، یعنی عوامل بیرونیه که موثره، یا خواست و اراده خداست که تو زندگی منه، یا سرنوشت منه، یا ما حالا باید ببینیم چی میشه. و از این دست چیزا که آدمایی که به این موضوعات اعتقاد داشته باشن قطعا عمیقا درونی نمی کنن مطالب رو. چقدر من، یعنی واقعا وقتی من میگم آقا من قبول دارم، اصلا مغزت شکل پیدا میکنه به این روند. همه اتفاقاتی که داره میفته، یعنی تو هر نتیجه‌ای که داری زندگی میکنی در طول روز، مغزت انگار یه ریاضی جدید پیدا میکنه، ربط تمام چیزها رو بخوای یا نخوای میفهمه، متوجه میشی. یعنی غیر ارادی دیگه فکر کردن نداره. بلا فاصله وقتی مثلا من یه نفر میگه آقا من میخواست برام فلان اتفاق بیفته، عد زد الان تو این دو روز گذشته مثلا فلان چیز رو گم کردم، من بلا فاصله بدون فکر کردن میگم این دلیلش مقاومته، اون فلانه، این اگه اینجوری شد اینجور. بچه ما عملا زمانی تغییر میکنیم که اول به قاعده و اعتقاد پیدا کنیم، به این قاعده ای که یه سیستمه، یه ریاضیه. هر چقدر من توی خونه ای زندگی کرده باشم که گفته باشن که بابا همه چی همینجوریه، شانسیه، هر چقدر جمله های شانسی و بی در و پیکر بودن دنیا، یا یه سری توضیحاتی که استدلالش بی نظمیه، هر چقدر بیشتر توی بافتی من بزرگ شده باشم که نشون داده باشه که به مثلا الان جدیدن یه سری صحبت ها داره میشه، میگه آقا یه جمله حرف ازت میاد بیرون برای یه بچه، اون جمله میتونه تا آخر اون بچه رو تلس کنه. یا جدیدن میبینید حالا تو جای مختلف تو دنیای مجازی که آقا کلمات میتونن از اسلحه ها قوی تر باشن، نابودی بیشتری به وجود بیارن. ولی قبلا این شکلی نبود. ما خیلی همون الان نگاه کنیم، هنوزم که هنوزه، خیلی ها فکر میکنم مثلا من الان یه حرفی رو زدم به یه نفر، حالا حالم یه ذره بالا پایین بود، یه جمله رو گفتم دیگه، فرداش من فکر میکنم اون جمله فراموش شده، از طرف من فراموش شده، ولی از طرف دریافت کننده اون جمله فراموش نمیشه. یعنی 20 ساله داره یه جمله رو با خودش حمل میکنه. آقا هر چیزی یه نظمی داره. اگر من به این اصل اعتقاد دارم، حالا میخوام یه چیزی بهتون بگم. میخوام بگم آقا من یه روند فکری رو دارم دنبال میکنم. فکر کن من مثلا تو 7-8 سال اول، بچه این تیکهی که دارم میگم و گوش کنید، بعد بهش فکر کنید، این به آماده شدن تو در تغییر کردن کمک میکنه. جواب این چیزی که من دارم میگم و به شکل تمرین برای خود بخوای در بیاری، با ریز شدن توی زندگیت میتونی جوابش پیدا کنی. آقا من در 7-8 سال، 10 سال اول زندگیم یه دیتایی رو گرفتم، تعریف از هر چیزی، تعریف از هر چیزی، تعریف از پول، تعریف از خوشبختی، تعریف از ازدواج، تعریف از همه تعاریف مختلفی که وجود داره. حالا من یه برنامه تو ذهن خودم سیف دارم. زمانی که من به افکارم گوش می کنم، یعنی انگار من یه برنامه رو من تو ذهنم دارم، زمانی که دارم به گفتگوهام گوش می کنم در رابطه با مثلا موضوع ازدواج، من در رابطه با موضوع ازدواج دارم به افکارم گوش می کنم، افکار من در مورد ازدواج چیا رو تصویری و صوتی ضبط کرده، از کیا. تو همین چند تا 5 تا جلسه ای که ما که این پنجمین جلسه است داریم طی میکنیم، صحبت از همینه. آقا من الگوهایی که در مورد ازدواج دیدم و شنیدم از کیا بوده و چیا بوده. با خودم رو راست باشم متوجه میشم آقا من دوروبر زندگیم الان چند تا ازدواج خوب دیدم. یعنی من الان چون یه بخشی از عزت نفس، ساختن عزت نفس برای یه سری، یعنی یه جمعیت زیادی از بچه ها، برای اینه که آقا میخوام تهش من میخوام یه رابطه عالی داشته باشم، بعد از رابطه با خودم من آدم اجتماعی هستم، میخوام توی اجتماع هم رابطه های خوبی رو داشته باشم. خب یه بخش عمدهش در مورد ازدواجه. من در ازدواج چیا دیدم، از کیا دیدم، چقدر ازدواج های خوب دیدم، همونا الان تو مغز من سیف شده. من وقتی اون الگوها رو گوش میکنم، تهش بچه یه بار دیگه به زبان ساده میگم، وقتی من توی غرب تهران سوار تاکسیایی میشم که میرن فقط شرق تهران، وقتی سوار اون ماشین میشم انتظار پیاده شدن تو شمال تهران، یعنی خودفریبی، یعنی از رو راست بودن با خودم دوری میکنم، یعنی انکار واقعیت. وقتی گفتگوهای درونیمو در مورد ازدواج دارم گوش میکنم، این درون من با چی پر شده؟ این پرشدگی داره با من حرف میزنه. حالا اگر من میخوام تغییر کنم، ریشه اصلی تغییر کردن در بیسش اینه که آقا من قبول کنم در مورد ازدواج، در مورد سلامتی، در مورد پول، همین ستا رو بگیم، در مورد ازدواج، سلامتی و پول من دیتا دارم. وقتی موضوعات مالی زندگیم پیش می آید، وقتی به گفتگوهایی که از قبل تو ذهنم سیف شده دارم گوش می کنم، من به همون عددهایی که تا به حال رسیدم می رسم. این دروغگویی به خودمه، این جزوی از نقش است که من می دونم آقا سوار این تاکسی از نقطه A به نقطه B شدم، حالا میخوام توی نقطه دیگه پیاده بشم. نتیجه زندگی من، نتایج زندگی مالی من نشون میده آقا من از کدوم برنامه دارم خط میگیرم. حالا من میخوام نتایج مالی زندگیم تغییر کنه. اگر میخوام نتایج مالی زندگیم تغییر کنه، باید به اون دیتاهای قبلی که تو ذهنم بوده گوش نکنم. نمیتونم هم اونا رو گوش کنم هم به نتایج جدید برسم. این مستلزمه چه؟ یعنی کیا واقعا تغییر میکنن؟ کسانی که این روند رو قبول داشته باشن. چطوره که ما قبول میکنیم آقا من برنامه رانندگی رو آگاهانه چندین بار تکرار کردم تا رفته تو ناخودآگاهم، حالا رانندگی داره صورت میگیره توسط سطح خودآگاهم؟ نه، چون اگر توسط سطح خودآگاهم بود تو رانندگی، من باید مثل روز اول به فرمون نگاه میکردم، به دنده نگاه میکردم، به پاهام نگاه میکردم که کلاج دارم عوض میکنم. ولی من هیچ کدوم از این کارها رو بعضی وقتا من نمیفهمم. مثلا منو از چه میدونم از کارواش تا خونه کی آورده؟ چطوره که من قبول میکنم زبان انگلیسی رو من خود آگاه میرم با تکرار در خودم دانلود میکنم، بعد که میخوام با یه نفر مکالمه انگلیسی داشته باشم وقتی مسلط میشم من فکر نمیکنم کدوم جمله رو الان انتخاب کنم. اصلا من نیستم که داره حرف میزنه، یکی توی من اون بخش مسئولیت اون بخش رو به عهده گرفته داره اجرا میکنه. در تمام مواردی که من با تکرار آگاهانه اون موضوع رو اون برنامه رو تو خودم دانلود کردم داره انجام میشه. چرا من اینا رو قبول میکنم اما در موارد دیگه قبول نمیکنم که آقا همه من توسط برنامه است داره اجرا میشه، انجام میشه و نتایج زندگیم توسط این برنامه است. من همین امروز اومدم، دو سه ساعت پیش یکی از دوستا همکارا اومد تو خونمون، دید صدایی از توی ساختمون ما داره میاد که انگار دارن خونه رو اره میکنن. من این صدا رو با خودم هر جا میرم میبرم. یعنی بعد اون لحظه فکر میکنید من بدون فکر کردن، به تنها چیزی که فکر کردم یه صدای گوشخراش، من روی این صدا خیلی حساسم، یه صدای گوشخراشی که منو اذیت میکنه رو تا شنیدم بدون فکر کردن گفتم نگاه کن، اگر من یه برنامه‌ای رو در خودم ایجاد کردم، یعنی حساسیتی رو نسبت به سر صدا ایجاد کردم به صورت خودکار، حتی تو این دو هفته گذشته اصلا من بهش فکر نکردم، تصمیمی هم براش نگرفتم، داره کار میکنه. یعنی رفته گشته چگونگیش فراهم کرده، طبقه اول یکی رو پیدا کرده گفته زود باش زود باش برو کاشی‌ها رو عوض کن، عید داره میاد نزدیک، سریع اینم چند نفر آورده بود با دلر داشتن میکندن. من همون لحظه به این فکر کردم، گفتم خدا رو شکر پس دیگه من باز هم یک سند معتبری پیدا کردم داله بر این که همچنان عدد مالی که اینجا دانلود کردم خود به خود هر ماه صورت خواهد گرفت. وقتی من اون نشونه رو میبینم، این نشونه رو میبینم دیگه، به جایی که اونجا هرس بخورم به بچه از هر اتفاقی کمک بگیرید برای تایید این که قانون وجود داره. قانون، اگر هر چقدر من به قانونها اعتقاد بیشتری پیدا کنم، آرامش، اطمینان خاطر، ایمان در من صورت میگیره. حتی اگر در بدترین شرایط ممکنه باشم، در بدترین شرایط ممکنه همین الان باشم، اگر ایمان داشته باشم که بابا قانونه، یعنی کل ماجرا، کل نتایجی که میخوام تو زندگی بگیرم، اگر من این ریتم رو بشناسم، آقا من یه برنامه میدم به خودم، این برنامه عمل میکنه. بچه اینو بگم، اینا چیزای در مورد زندگی روزمره من و تو، چیزایی مثل ازدواج. الان اینو بگم تکلیف روشن بشه که موقع خارج نزنید، چیزایی که در مورد ازدواج، چیزایی که در مورد موضوعات زندگی روزمره، روتین، زندگی اجتماعی معمولی روی این سیاره پات رو زمین باشه، مثل ازدواج و سلامتی و آرامش درونی و نمیدونم ارتباطات اجتماعی و درآمد و شغل و موفقیت و اینجور چیزایی که اولویت اول زندگی منه، اینا رو با این ریتمی که میگم میتونید انجام بدید. یه چیزایی هست که بعضی از دوستان بچه بعضی همون میخواییم که از سطح زمین فاصله بگیریم. اونا رو یه برنامه دیگه است در مورد مثلا اینکه بخش روحی رو ارتقا بدیم، ارتباطمون با ماورا رو قوی تر بکنیم، اونا رو میتونیم تو مدیتیشن انجام بدیم. ولی من یه نکته ای رو بهتون بگم، اگر دیدی، این شاید اولین باره دارم میگم، اگر دیدی نیازهای اولیه زندگیت رو دنبال نمی کنی برای تغییرش به صورت جدی و بیشتر داری میری مثل بعض دوستان که تو دورهای قبلی مفتن استاد ما چجوری بتونیم با ارواح ارتباط بگیریم، این یه مقاومته. استاد من چجوری میتونم با تمرکز لامپو بتره کنم، یا استاد چجوری من میتونم تیه طریق کنم؟ برادر 206 رو بخر تجربه کن، ولش کن تیه طریق رو، زن بگیر، خوش بگذر، آرزوهاتو اول آرزوهای زمینی تو تیک بزن، بعد از کالبدت بیا بیرون، برو با اوشود لزگی برقص. ولی اول اینا رو برابر، چون ببین مثل بعضی از دوستان میمونه که انقدر به رسیدن به رویاهاش باور نداره که بهش میگی رویا چیه، میگه من میخوام پولدارترین آدم کهکشان راه شیری بشم. تو قشنگ معلومه که تصمیمت نشانگر بی ایمانیته برای رسیدن. یه چیزی رو انتخاب کن که قابل دسترس تر باشه. آخه اصلا کهکشان راه شیری هیچ آدمی دیگه توش نیست، فقط تو سیاره زمینه. چرا میخوای ثروتمندترین آدم تو کهکشان راه شیری بشی؟ سنگ بزرگ علامت نزدنه. اگر میخوام تغییر کنم باید ببین اون کسی واقعا تغییر میکنه که قبول کنه دیگه، این جمله خیلی ساده است، اون کسی واقعا تغییر میکنه، یعنی کسی بلند میشه تصمیم به تغییر واقعی میگیره که بدونه که خالق تمام مشکلات، نداری ها، مسائل زندگیش یا حال بد درونیش خودش. یعنی اگر من بدونم مسبب علت من هستم، من یعنی اون بخش ذهنیم، یعنی اون برنامه‌ای که تو ذهنمه، اگر من قبول کنم باورهای منه که داره زندگی منو این شکلی به این نتایج رسونده، اون موقع من بلند میشم عوضش میکنم. ولی تا وقتی اعتقاد دارم که من بخش کوچیکی از این تاثیرگذاری هستم، بخش عمدهش هنوز به خدا مربوطه، یعنی خدایا من همین دیشب توی جمعی بودم، طرف میگفت خدایا اگه خودت صلاح میدونی این برام اتفاق بیفته، اگه صلاح نمیدونی من کیم این وسط؟ یعنی بیمسئولیتی محض از توی این دیالوگ یه نفر با خالق خودش میشه مشخص بشه که خدایا هرچی خودت صلاح میدونی، خدایا من شرایطم خوب نیست، اگر صلاح میدونی یه ذره بهم کمک بکن. یعنی چی؟ یعنی دارم میگم، یعنی غیر مستقیم دارم میگم خدایا من در زندگی شخصی خودم نقشی ندارم، همش توی. حالا یکی میگه خدا، یکی میگه بابام، یکی میگه فلانی، یکی میگه جامعه‌ام، هر کدوم از اینا رو میبینی متوجه یه چیزی میشه، آقا من کاملا مسئولیت رو میخوام بندازم گردن دیگران. تا وقتی هم کاملا مسئول من نباشم، منشأ من نباشم، خالق آفریننده زندگی من نباشم، خب براش کاری هم نمی کنم. تا وقتی هم قبول نکنم باورامه که این نتایج رو داره به وجود میاره، باورها رو عوض نمی کنم. شاید من حضور فیزیکی داشته باشم تو کلاس زبان، همونطور که داشتم 6 ماه تمام میرفتم تو کلاس زبان، بعد به خودم میگفتم آیم جوراب. من جوراب نیستم که. آخه تو 6 ماه رفتی چیکار کردی تو کلاس زبان؟ یعنی من یه جوری تو کلاس زبان ظاهر شده بودم، اون مؤسسه‌ای که من توش ثبت نام کرده بودم ترجیحشون این بود که بیخیال من بشن، چون اون بنده خدا یه دختر خانومی بود، مربی من بود توی مؤسسه ایرامهر، دختر خانومه به خودش، به متدش، به تدریسش شک کرده بود، چون من هر موقع میدید مثلا 3 ساعت درس میداد، بعد بهم مثلا میگفت خب به فارسی دیگه، آخرش به فارسی میگو حالت چطور، نگاش میکردم. بعد نگران شده بود این یه زبان خودش داشت، اونو چیکار کردیم. و من میخوام بگم که حالا الان من دیروز داشتم به عزیزی میگفتم که من 2 تا فلش 2 تا فلش کشیدم رو دستم، الان کم رنگ شده. من هر بار که میرم دوش میگیرم این کم رنگ میشه. 2 تا فلش کشیدم رو دستم، یکیش سمت راست، یکیش سمت چپ، و این نمادی است از بچه. این نکته خیلی مهمه دارم یعنی انقدر مهمه که هر روز این خط رو دستم میکشم. یکیش سمت راسته، به سمت راست، یکیش به سمت چپه. این نمادی است از این که من خودم هر روز میگم و این تصویر رو هر موقع رو دستم میبینم هی یاداوری میکنم، تو یکیش قانوناست، قانونایی که اصلا مغز تو درکی ازشون نداره، متدهایی که مغز تو اصلا برنامه‌شو نداره، ایده هایی که اصلا مغز تو، باورهای تو توش همچی چیزایی همچی اصلا فایلی نداره، و نتایجی رو به وجود، اصلا مسیریه که مغز تو اون خط فکری رو نداره، اصلا اون رشته رو نداره، مغز من ندارش. به خودم میگم با این دوتا فلش میگم که سمت چپ و سمت راست، تو اگر با تو اگر از گفتگوهای درونیت در مورد ازدواج استفاده کنی، ازدواج هایی که در این سالها دیدی رو تجربه میکنی، یعنی مخلوطی از داغان ازدواج هایی که به چش دیدی، تجربه کردی، حس کردی تو دور و بریات، مخلوطی از اونا رو تجربه کنی اگر به گفتگوهای درونیت گوش کنی. اما اگر از این گفتگوها بیای بیرون، حالا دیگه هرچی بخوای و میتونی تجربه کنی. بچه این جمله رو داشته باش، اگر من از گفتگوهای درونیم استفاده کنم، به همین نتایجی که تا حالا رسیدم میرسم، چون این گفتگوها یک برنامه است، یه ریاضیه، یه نقشه است، این نقشه منو همیشه به همون مقصد میرسونه. پس اگر میخوای به خواسته ها، این جمله رو کامل گوش کن، اگر میخوای به خواسته های الانت جامعه عمل بپوشونی، همین الانت بنز میخوای، ازدواج میخوای، سلامتی میخوای، حال خوب میخوای، مسافرت های خارجی میخوای، جهان رو بری بگردی، خوبتر زندگی کنی و بری جزو 5% جامعه، الان اینا رو میخوای، تو هرگز نمیتونی با برنامه‌ای که در کودکی در خودت دانلود کردی به اونا برسی. پس اگر به خواسته های الانت میخوای برسی، نباید از دیتای ناخودآگاهت استفاده کنی. خیلی ساده است دیگه، یعنی تو فکر کن یه سری خواسته ها همین الان دارم، همین الان به هر چی که دلت میخواد فکر کن. من قسم میخورم، من بچه من تو شبکه رسمی کشور رفتم اینو با اقتدار گفتم، من تضمین میکنم هر آدمی که ذهن داره، بدن داره، روح داره، زنده است، هر چیزی رو بخواد، راهش رو بشناسه، میتونه بهش برسه. و الان دارم به تو هم میگم، هر چیزی رو که الان میخوای تو زندگی، خدا شاهده اگر خود من همین الان عدد زندگیم، شرایط زندگیم اینیه که هست، این حرف رو دارم میزنم، این حرفه در مورد خود منم صدق میکنه، هر چیزی رو که من اگر یه سری چیزها رو الان ندارم، من حداقل اینو میدونم که نمیخوام داشته باشم، هنوز نتونستم با گنده تر از این عدد، این شرایط هنوز نتونستم کنار بیام، راحت نیستم باش، اینو میدونم، راه رو میدونم چیه، ولی اینکه الان از این راه چقدر میخوام استفاده کنم یا نه، دیگه آگاهم به این موضوع، آگاهم من به مقاومت هام، آگاهم من به نخواستنهام آگاهم، من دیگه چیزی رو نمیدازم گردن خدا، هر چی که الان دارم بیشتر از این میلیاردها برابر میتونم داشته باشم، اما اگر ندارمش نمیگم نمیشه یا نمیتونم یا دنیا در اختیارم، میگم نمیخوام نمیخوام، هنوز فعلاً بیشتر از این نمیخوام. حالا اگر تو هر چیزی رو که الان تو ذهنت واقعا جزء اصلا امروز از نگاه من خنده‌دار یه آدمی با حسرت به رویاهاش نگاه کنه، چون کلن جن میزنیم به کل ساختار این کائنات، این جهان هستی که ما علت وجودمون در این سیاره و تولدمون تو این دنیا تیک زدن این رویاه هاست. ما اومدیم اینا رو تجربه کنیم. این که الان من با حسرت بهشون نگاه میکنم و بریم ببینیم اون تو چی دانلود کردیم، اون چیزها دارن به ما چی میگن، به ما چی گفتن که من الان به رویاهام، به خواسته هام با حسرت نگاه میکنم. اگر میخوای، اگر میخوای به خواسته های دوران کودکیت برسی، هیچ تغییری نکن، اصلا هیچ کار خاصی نکن، به همشون میرسی. مثل بیپولی، سردرگمی، حال بد، تنها موندن، بی کسی، قصه خوردن، مدام احساسهای بد رو تجربه کن، هیچ کار خاصی نکن، به چیدمان رو اصلا دست نزن اگر میخوای به خواسته های دوران کودکیت برسی. اما اگر میخوای به خواسته های الانت برسی، به هیچ عنوان از برنامه هایی که در کودکی در خودت دانلود کردی به سراغش نرو، به هیچ عنوان ازش استفاده نکن. اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشی، قطعا این شدنیه، خیلی هم ساده شدنیه. یه چیزی در مورد جلسه قبلی بگم بچه ها، من در حالا این پنجمین کلاسه، چهار تا کلاس برگزار کردیم. جلسه قبلی اینو میگم که ضبط بشه بعدن که این اتفاق افتاد، مثل کلاس های قبلی دوباره بعد یه سال دو سال بهش میرسید. جلسه قبلی یکی از قوی ترین مطالبی که تا به حال گفته شده بود گفته شد. این که تو چقدرشو شنیدی، متوجه شدی، یعنی من از روزی که اون جلسه برگزار شد، همین کلاس قبلی، از اون روز به این ور بارها بارها به خودم گفتم چی کار داری میکنی، اینا از کجا اومد، چیزایی که شاید، یعنی یه سری چیزها رفت زیر سوال که تا به حال هیچ کس در موردشون چیزی نگفته بود، من حداقل نشده بودم. و امیدوارم همه خودت رو توی کلاس بکشونی. این فرصته، این موقعیته که تو داری گرونترین داراییت رو به عنوان بها پرداخت میکنی، اونم زمانته، نه عددی که برای یه ماه پرداخت میکنی، زمانته. و بسیار بد میشه زمانی که تو کلاس ظاهرن باشی اما از محتویاتش استفاده نکنی، کلاس تموم شه بری کلاس بعدی، دوره تموم شه، اون موقع خطرناک میشه که میگی دوره رم گذروندم اتفاقی نیفتاد. محال ممکنه این دوره دگرگونت میکنه اگر تو دوره باشی، نه فقط حضور فیزیکی. برای حضور غیر فیزیکی، یعنی با تمامی دل داخل کلاس باشی، همین یه نکته مهم که این هم در موردش صحبت کردم، اگر قبول کنم نتایج امروز زندگیم یه سری چیزایی هست که باز تو سطح خودآگاه بهش نگاه میکنم، نمیخوامشون، مثلا کلافم کردن، اینا چرا نمیرن، اگر قبول کنی که این نتایج محصول باورهای خودتوه و هیچ کس دیگه، هیچ نقش دیگه ای نداره، یعنی بدونی فقط هم دست توه، یعنی کلیده فقط دست توه، به خدا تغییر میکنی. ولی تا زمانی که میای تو کلاس و فکر میکنی که غیر از تو هزار تا عامل دیگه هم هست که تأثیر گذاره، اون موقع فقط یه 3% 5% تو کلاس میذاری. حالا این که من قبول دارم، نه من باور کردم، عزیزم اینم داشته باش. میگه استاد من تمرینای نوشتنی رو نمی نویسم، به اندازه‌ای که داری انرژی میذاری. یعنی جدیت چجوری معلوم میشه؟ با انرژی که میذاری، با تمرینایی که انجام، با تمام خودت رو درگیر میکنی، بعد دقایق به دقایق کلاس تموم شده داری به این جمله فکر میکنی، بعد از توش مطالب خودت رو پیدا میکنی، سوال تر میکنی، یعنی تمام ذهنت درگیره و داری هی براش مثال میاری. اینا نشونگر اینه که چقدر میخوای. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنی، فقط تو کلاس میای، این اندازه میخوای. من قبلا هم گفتم، من زمانی که یه چیزی رو با صد وجودم میخوام، آقا اینایی که من دارم میگم در مورد تو هم صدق میکنه. به خودت نگاه کن الان، از بیرون به خودت نگاه کن. انقدر از درون به دنیا نگاه کردی، به آدما نگاه کردی، چیزی گیرت نمیاد دیگه. حالا دنیا و آدما رو همه چی رو بذار کنار، یه لحظه از بیرون به خودت نگاه کن. میخوام متوجه خودت بشی. تو فرق میکنی زمانی که یه چیزی رو با صد وجودت میخوای، تا زمانی که یه چیزی اگه باشه حواسشو کردی، ویارشو کردی، باشه هم بد نیست. پس به خودت نباید دروغ بگی، بگی بابا من میخوام میخوایم، اما میزان خواستنمون که چقدر کم یا زیاده از توی رفتارهامون معلوم میشه. دست و پایی که میزنیم، تلاشی که میکنیم، خودمونو درگیری یه موضوع. بابا تو میگی من میخوام زندگیم عوض بشه، بعد رفتارهای خودت نها کن، تمرین انجام میدی نمیدی، مثلا وقت میذاری نمیذاری، جدی به این موضوع میپردازی نمیپردازی، اینو میگی میخوام، بعد نگاه که میکنم کلاس تموم شد میره تا جلسه بعدی. اوکی؟ اینجا میگی میخوام، بعد اونجا هم نگاه میکنی مثلا یه پسره هست سر کوچه‌مونه، یا بچه محلمونه، یا دیروز دیدمش، سه روز پیش دیدمش، یا 6 ماه پیش دیدم، اصلا کلا عاشقشم، اونم میخوام. نگاه کن ببین توی اونو میخوای، یعنی تو خواستن اون آدم با تو خواستن رویاهات، ببین چقدر توی خودت میتونی تفاوت ببینی. یعنی زیر دوش دارم به پسر فکر میکنم، تو دستشویی دارم به پسر، بابا مریض شدم، سرما خوردم، ببین دیگه تا جزئیات دارم، دارم فین میکنم تو دستمال کاغذی، اون لحظه هم به این فکر میکنم وای من تو این صحنه ببینی چه فکری در موردم میکنم، یعنی تو هر لحظهش دارم به اون آدم میپردازم، آرایش میکنم. اولین چیزی که به ذهنم میاد الان به نظر این آرایش رو میخواد، فکر کنم با رژ زیاد مشکل داره، رژ رو کمش کن. غیر ارادی تمام تو، درگیره. اونجا هم میخوای، اینجا هم میخوای، یه چیزی این وسط، اگه بگی اونو میخوای، اینو هم میخوای، بعد من این وسط گیج میشم که تو چجوری بفهمم که واقعا کدومو میخوای. تو اونجا یه چیزی رو میخوای یه جور دیگه ای. تا حالا اگر نه اینقدرم بها نمیدم، نشانه از اینه که من با به خدا قسم همه کلاس ها رو بذار کنار، همه حرفا رو هم بذار کنار، خدا وکیلی اگر واقعا مطمئن بودی از اینکه اگر کدهای داخل ذهنت رو تغییر بدی همه چیز بیرون عوض میشه، اصلا هیجان این گیم دیوانت نمیکرد، اصلا فس شدن میفهمیدی چیه، ناامیدی میفهمیدی چیه، حسرت حسادت میفهمیدی چیه، اصلا مقایسه میفهمیدی چیه. به خدا قسم کسی که ایمان به این روش، به این چون این ساختار انسانه، چیز عجیبی نیست. چطوره که یه نفر میگه آقا شما اومدی دکتر؟ بله. چرا؟ من بدنم ضعیف شده. خب بیا آزمایش بده. آزمایش داد، از نظر پزشکی معلوم شد آقا شما بدنتون ویتامین سش ضعیفه، کمه. چطوره که شما بلا فاصله میری مثلا ویتامین سه میگیری، نسبت به نسخه رعایت میکنی، هرچی که گفته رو اجرا میکنی؟ اونجا قبول داری، اینجا چی؟ اون یه ساختار داره از نظر فیزیکی بهت میگه که اگر این واکنش از بدنت داره نشون داده میشه، مثلا سست بدنت، حال نداره فلان، این ویتامین تو بدنت کمه. اینجا من دارم میگم آقا اگر حوصله نداری، حال نداری، اگه حالت بده، اگه احساسای بد داری تحمل میکنی، اگه بی انگیزه ای، اگر روحیه نداری، اگه شارژ نیستی، اگه نمیخندی، اگه خوشحال نیستی، اگه امیدوار نیستی، اینجای برنامه ای که تو ذهنت سیف کردی باعث بروز این مشکله. چرا من میگن مثلا نمک بدنت زیاده، نمیدونم فشارت الان بابت فلان چیز افتا، اینا رو چرا من قبول میکنم؟ میگه آقا مثلا شما باید بری یه مقدار نمیدونم قندت رفته بالا، فعلا برای یه مدت پرهیز کن از شیرینجات. اونو چرا رعایت میکنی؟ اینجا هم بهت میگم که دوستای ناباب بدنت زیاد شده، فعلا یه مدت از اخبار پرهیز کن، از موزیکای آنچنانی غمگین یا آلوده پرهیز کن، از دیدن فیلم ها پرهیز کن، از ارتباط گرفتن با آدم های منفی پرهیز کن. مهمترین دوستی، دوست نابابی رو که باید کنار بذاریش داخل مغز خودته. چرا اونو رعایت نمی کنم، اینو رعایت می کنم؟ برای به خاطر نداشتن اعتقاده. اعتقاد اصلا به این متد اعتقاد ندارم. من ازت خواهش میکنم الان، این دوستایی که الان تو کلاس هستید، من انتظار و توقعم حالا زیاده یا هرچی، من از تک تک اون افرادی که توی این دوره ثبت نام کردن، من از همتون انتظار دارم باعث ناامیدی دیگران نشوید. من از شما انتظار دارم که شما یه جمعیتی هستید که اومدید تو این دوره، تا پایان دوره باید چنان چون این متد، این روش، این صحبت ها دگرگونی فوق‌العاده‌ای رو تو ایجاد میکنه، باید خیلی زورت زیاد باشه که جلوی این دگرگونی رو بگیری. به خدا قسم دوره علم ثروت هر آدم بی پول و فقیر رو ثروتمند میکنه. دمش گرم اون آدمی که کل دوره علم ثروت رو 2 ساله داره گوش میکنه، والله من ایستاده براش دست میزنم. چجوری تو قوی تر از منی؟ فعلا اگر دوره علم ثروت من نتونسته تو رو ثروتمند کنه بعد 2 سال 3 سال 4 سال، من بهت میگم استاد یه دوره آموزشی بر من بذار، من یاد بگیرم چجوری میشه با وجود اینکه دیگه تو به الفبای پولدار شدن رو بدونی هم به پول نرسی. من بهت میگم استاد، تو نیروی برتر منی، نیرویی که میتونه رو من تأثیر بذاره که من بشینم فکر کنم بگم نداریم آخه، مگه اصلا هیچی نیست. به خدا قسم توی دوره علم ثروت هیچی دیگه در مورد پول وجود نداره که گفته نشده باشه. و اینکه فقط به یه جواب میرسم، نمیخوام. و ما داریم تمرین میکنیم، این حضور تو کلاسه خودش مقاومت رو میشکنه. حتی اگر من یه دوستی، یکی از شاگردام دقیقاً برج 2/98، من استارت کلاس رو زدم 2-3 ماه از این جریان، 1 ماه 2 ماه شاید هم ماه اول، از شروع کلاس تا به همین 20 روز پیش داخل کلاس من همه کلاس های منو بود این دوست عزیز، و دقیقاً هیچ نتیجه مالی نمی گرفت. آقا من میشینم به این فکر میکنم دیگه، یعنی میگم خدای مگه میشه من به این دوره هایی که گذاشتم ایمان دارم، این چه جوری داره منو دوره هامو میبره زیر سوال؟ مگه میشه؟ مگه داریم این از کدوم فرمول داره استفاده میکنه؟ یعنی بذاری یه نفر رو وسط دوره های منو، مثلا دور تا دورش بذاری، بعد با بلنگو پخش بشه، از هزاران راه نفوذ میکنه تو این آدمه، این چه کدوم زره و پوشیده که توش نره این جمله ها؟ تا اینکه 20 روز پیش این آدمه یه نتایج درست حسابی گرفت. بعد بهش دقیقا ازش پرسیدم، گفتم نقطه عطف تو کجا بود؟ بعد برای من توضیح داد. دقیقا یه فکر میکنم تو همون 3-4 روز قبل از این یه دفعه چند میلیارد اومد تو زندگیش. دقیقا 2-3 روز قبل از این که هیچ خبری از هیچ چیزی نبود، اصلا هیچی وجود نداشت. یعنی بهتون بگم چجوری این آدم چند میلیارد وارد زندگی شد باورتون نمیشه. دیروزم برای خودش توضیح دادم، قانونن عرفن حقن به هیچ عنوان این آدم اصلا این پول رو نداشت. اوکی. بعدش گفتم چی شد؟ گفت توی اون 2-3 روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته، توی یه لحظهش، یه شبی، یه آن، یه دفعه، یه تحولی، این نقطه عطف این آدم بود. سوال اینجاست، نقطه عطف تو کیه؟ کی؟ یک لحظه. من از اولین دوره هام اینو گفتم، 1 دقیقه کلن طول میکشه تا تو از یک جهانی به یه جهان دیگه نقل مکان کنی، 1 دقیقه. اما اون 1 دقیقه بعضیا 3-4 سال طولش میدم 1 دقیقه. چون الان تو این کلاس چرا هی دارم اینا رو میگم، هنوز نرفتم تو مطالب، برای اینکه میخوام به خودت بیای، از خودت بپرسی من چرا اینجام، برای چی اومدم اینجام، چراییه حضورم تو این کلاس چیه، پول اضافه داشتم، وقت اضافه داشتم، از روی ناچاری اومدم. مهم این الان خوبه که اینجا هستی، ولی بیا از این بیشتر بخوایم بدونم خودمو، بدونم، بشناسم. بچه من با قلبم یه جمله رو میگم، شاید به جرئت بگم هیچ انسانی روی این سیاره در حال حاضر ساختار یک آدمو به اندازه‌ای که من تو این راه توضیح میدم نمیدونه. خیلی ساده است، یه حافظه است، یه برنامه توش دانلود کن، اون برنامه برای تا آخرم کار میکنه. اگه بخوام به یه جمله نزدیکش کنم، میتونم بگم اسطوره‌ای به نام جیم ران در آن سالها اینو گفت، نمیخواد زندگیت رو بسازی، یه باور بساز، اون باور زندگیتو میسازه. ببین میخوام یه کار بکنم دلت آب بیفته، سال 97 تا آخرای 98، سال شروع 97 تا آخرای 98 نشستم یک دونه از اون برنامه ها رو این تو دانلود کردم. 98 کجا؟ الان داره میشه 1402، یه روب دیگه میشه 1402. از اون موقع تا الان بابت اون برنامه‌ای که دانلود کردم پامو انداختم رو پام، دارم از نظر حداقل آسایش زندگی خالشو میبرم. یعنی میارزه؟ پس تغییر 1 دقیقه، 1 دقیقه خیلی زیاده، تغییر 1 لحظه صورت میگیره. اما بعضیا این 1 لحظه رو 4 سال کشش میدن، لفتش میدن. چرا؟ اگه واقعا ایمان داشتی همین امروز بشینی با اهرام رنج و لذت بگی آقا برای عزت نفس اومدم، مهمترین موضوعش اینه که در یک آرامشی باشم با خودم به توافق برسم. آخه اگه من این کارو نکنم تو نمیدونی من چه رنجی میبرم. آقا تو هر زمینه ای از عزت نفس رو نگاه کنی، مثلا تو موضوع این که من الان از نظر فیزیکی، از نظر ظاهری، در اجتماع، در روابط با آدما، فامیل، خانواده، کلا منو میبینن، متوجه میشن که این بدن منم دیگه، همه منو با این بدنه میشناسن، یا جای غریبم که میخوام، من وقتی وارد میشم من چه جوری به نظر میرسم؟ اگه یه بار خودم با خودم به یه نظر درست حسابی برسم، این دغدغه از ذهن من برای همیشه میره دیگه، برای مهم نیست چه جوری برم، اصلا من در اجتماع اونجوری به نظر میرسم که در نظر خودم هستم. حالا شما قسم میخورم کت شلوار بپوش، لباس فرم بپوش، لباس عالی بپوش، نمیدونم اسپورت بپوش، لباس پاره بپوش، لباس داغون بپوش، بیا امتحان کن حرف من رو. این حرفم مثل اون موقعیه که برگشتم به بچه ها گفتم بچه ها نرید سراغ جادوگرا و فالبینا، بعد یه مدت نمیدونم 2 ماه 4 ماه 6 ماه گفتم حالا ازتون میخوام برید سراغ جادوگرا و فالبینا، برید ازشون بپرسید، من به جای اونا جواب بهتون میگم، قسم میخورم بهتون میگن قرار پول تو اینا بچه‌ای که تو دوره قوانین بودن یا علم سره. گفتم بهتون میگن، یعنی هر فالی رو از هر کسی بگیری، هر قهوه ته فنجونی، هر کی برات فال قهوه بخواد بگیره، اینا رو بهت میگه. بابا من مگه میشناسم همه جادوگرای شهر رو؟ رفتم باشون هماهنگ کردم. بعد مگه من اون شاگردایی که الان اینجا هستید، مگه من میدونم خونتون کجاست که برم بگردم دم محلتون ببینم فالبین کیه؟ چی شد یه دفعه همه اومدن گفتن هفته دیگهش گفتن وای، همشون میذاشتن توی گروه که واسه ما رفتیم پیش جادوگر و فالبین و نمیدونم فلان، همشون اینا رو گفتن، همونایی که شما گفتی رو. میدونم وقتی وارد اون فرکانس بشی چه اتفاقایی میفته. الان من اگر عزت نفس، الان تو این بخش پذیرش هستیم، برو نگاه کن ببین چه بخشایی از زندگی من، دغدغه من، یعنی ریشه تمام تصمیمات من بخواد، یعنی کارهای من برای اینه که پذیرفته بشم. با آدما تون صحبت میکنم برای اینکه پذیرفته بشم، با آدما شل صحبت میکنم برای اینکه پذیرفته بشم، به آدما کولی میدم برای اینکه پذیرفته بشم، از آدما کولی میگیرم برای اینکه پذیرفته بشم، از آدما میترسم برای اینکه پذیرفته نکنه پذیرفته نشم، آدما رو میترسونم برای اینکه از من بترسن مبادا پذیرفته نشم، سر کار میرم توی کار به همه کولی میدم برای اینکه پذیرفته بشم، سر کار میرم توی کار به همه زور میگم برای اینکه پذیرفته بشم، صدامو میارم پایین برای اینکه پذیرفته بشم، صدامو میبرم بالا برای اینکه بابا من برو بگرد اگر یه چیزی رو پیدا کرد آدمی که ترس از پذیرفته نشدن داره، همه یه کاراش آلوده است به این نیاز. بعد نگاه کن من یه دونه عزت نفس رو درست کنم چقدر فشار رو برداشته میشه، بعد تازه میتونم برم رو لول بعدی به چیزهای مهمتر بپردازم. بابا چرا یه نفر میره توی ناسا شرکت میکنه اونجا هست، چرا از نظر مالی تأمینش میکنن؟ چون نیازهای اولیه زندگیش برطرف بشه، این دغدغه هاش شبیه دغدغه آدمای عادی و معمولی نباشه که بتونه از سیاره زمین مغزشو بده بالاتر، بده بیرونتر به چیزهای بزرگتر، به چیزهایی که عموم جامعه فکر نمی کنن، یعنی دغدغه هایی که عموم جامعه دارن مثل خریدن خونه و ماشین و اینجور چیزا، اینا رو براش تأمین میکنه، میگه دیگه تو الان دیگه اینا رو داری، حالا میتونه بره رو لول بالاتر به چیزهای فراتر از عموم جامعه فکر کنه. و سوال اینجاست، این توضیح ها رو برای این دادم، من کل ماجرا برای من این شکلیه، عزت نفس پیشرفته کل ماجرا اینه، تو همه زمینا، نه فقط الان صرفا اینجا، حال خوب یا صمیمیت با خودم یا توجه و عشق به خودم، کل ماجرا اینجاست، هر چیزی رو ندارم نمیخوام، برای اینکه نمیخوام استدلال دارم، منطق دارم، دلیل دارم. حالا لیست کن از چیزهایی که نداری، نقطه مقابلش میشه آرزوهایی که داری، خواسته هایی که داری، رویاهایی که داری. بابا اگه من ایمان داشتم به همین جمله چیکار میکردم؟ میشستم با خودم صحبت میکردم، کدومتون در یک روز، دو روز، یه هفته، یه ماه گذشته خودتو کلن قطع کردی از کل آدم ها و اتفاقات و شرایط، نشستی روبرو خودت گفتی یه دقیقه بشین ببینیم بعد 20 سال اون، بعد 30 سال اون، بعد این همه ناکامی، بعد این همه تحقیر شدن، بعد این همه اذیت شدن، بشینی روبرو خودت بگی خیلی خوب بیا بگو ببینم چرا این، یه لیستم بذاری جلوش، بگی مازراتی خونه، مثلا یه پنتهاوس تو فلان جا، نمیدونم فلان ویلا و فلان، نزدیک عیده، نزدیک عیده، الان بهت بگم آیا این کارو نمی کنم که بشینم با خودم روبرو بشم، یک گپ دوستانه، یه بار دیگه پرونده رو باز کنیم، پرونده چیزهایی رو که لیست کردیمش جزء لیست سیاه که نمیخوام، این پرونده رو باز کنم که بگم بابا یه عید دیگه داره میاد و من قرار نیست که تور اروپا رو برم بگردم 2 ماه تفریح کنم. از جا بابا من کوتاه مدت در این سیاره زیست میکنم. این خیلی خبر بدیه که کل جاهای دیدنی را سیاحت نمیکنم. چرا نمیکنم؟ خب بشینم روبرو خودم بگم چرا اینا رو نمیخوای؟ چه آقا به من بگو چرا درآمد بالا رو نمیخوای؟ من همین الان دارم پیش شما تمرین میکنم امیر خلطبری، چرا درآمد روزانه چند میلیارد رو نمیخوای؟ چرا نمیخوای؟ چند تا ایدئال تو ذهنم هست، یه سبک زندگیه که یه ولی شاید به شما بگم مثلا فکر کنید من خیلی مغزم فانتزی به دوست دارم، یه تیپ زندگیه که یه شکلی داره با نمیدونم فلان بگم الان میگی فیلم زیاد. آره فیلم زیاد دیدم، از اون فیلم هم تأثیر گرفتم. اون سبک رو دوست دارم. بعد مثلا یکی از خرجای اون سبک زندگی اینه که من 6 تا از این ماشینای تویوتا لندکروز به روز داشته باشم، 6 تا از اونا داشته باشم تو حیاتم. من از خودم چرا اینا رو نمیخواد؟ بعد مگه تو قرار تو آخر این عمر این جهان هستی اینجا باشی؟ یه کم دیگه قراره ساکتو بدن دست، تازه ساکی هم نداری بعد بری. چرا نمیخوای؟ چرا عدد گنده تر نمیخوای؟ چرا فلان زندگی رو نمیخوای؟ چرا فلان چیز رو چرا نمیخوای؟ چرا نمیخوای؟ به من بگو چرا نمیخوای؟ بعد اون موقع میبینی درونت شروع میکنه صحبت کردن. بچه این دوتا با هم ما ترجیح میدیم، ما ترجیح میدیم بگیم نمیشه، نمیتونم، نمیده. این آدمه رو در نظر بگی، یه آدمه استدلال و منطقش اعتقادش در مورد چیزایی که نداره میگه نمیشه، نمیتونم، نمیده. این آدمه کیه؟ یه خودکمبین، یه بیمسئولیت، یه کسی که خودش رو خالق منشأ نمیدونه، یه آدمی که خودش رو کوچیک میبینه. حالا یه آدمی هست که خودش رو بزرگ میبینه، میگه نمیخوام. این قشنگ کرد. جفتشون هم ندارن ها، خوبه؟ اما به این که نگاه میکنی یه حس بزرگی رو توش میبینی که میگه نمیخوام. یه روزی کودکی بودم که بعد از این که چیزها رو دیدم فکر کردم، بعد به نتیجه رسیدم بهتر است الان با این مثال بگم به طرف آقا هیچ چیزی شیرین‌تر و زیباتر از این نیست که یک انسان الان هم اینجایی که ما الان داریم کلاس برگزار میکنیم، هم شمایی که دارید میشنوید، هم این که میره تو بعدن رو سایت و خیلی ها میشنونش، گوش کنید، هیچ چیزی از این قشنگ‌تر نیست برای آدم که یکی از وجود خودش متولد بشه و ببینش، تماشاش کنه. من یه دوستی دارم همین نزدیک خودمونم هست، یه بچه‌ای آورد، دختر بچه‌ش کوچولو، هم میگفت امیر وقتی به بچه‌م نگاه، به چشای بچه‌م نگاه میکنم، به تک تک سلولاش نگاه میکنم، به اون زیبایی داخل چش، میگفت نمیتونم توضیح بدم، این یه حسی متفاوت از آینه است که داری خودتو نگاه میکنی. تو داری خودتو نگاه میکنی ولی توی قالب کوچیک‌تر. بعد من داشتم دیروز پیروز این بچه خواهرم به دنیا اومده، داشتم به این فکر میکردم، یه حس جدیدی تو من تولید شده، داشتم به این فکر میکردم که بچه هر رو داریش، اون بچه وقتی بهش نگاه میکنی، تو هر چه قدم که بتونی تو آینه خودتو ببینی، به اندازه ای که خودتو توی بدن دیگه ای میتونی ببینی، به اون اندازه نمیتونی ببینی. بعد این حس زیبایی که من ایمان دارم همه ی آدم ها دوست دارن اینو تجربه کنن، ایمان دارم، ولی آدم ها جور دیگه یه حرف میزنن. مثلا دیروز پریز یه دختری بود میگفت نه بابا ازدواج چیه و فلان، گفتم اگر، یعنی یه کسی بود که قاطعانه میگفت ازدواج چیه اصلا، نش گفتم اگر. من این سوال از هزاران دختر پرسیدم، اگر یک مردی بود که تو در کنارش خودت رو خوب احساس میکردی، یعنی جوری رفتار میکرد که تو احساس میکرد یه پرنسسی، بعد در کمال احساس آرامش، امنیت، صمیمیت، عشق، زیبایی زندگی، آزادیت رو نمیگرفت، بهت حرمت میذاشت، اصلا حضور اون هی دم به دقیقه هی بهت گوشزد میکرد، رفتارهاش گفتارهاش گوشزد میکرد که تو چقدر خواستنی هستی. بعد از به محضی که این آدم میومد تو زندگی تو تازه بعضی وقتا به مرده میگفتی که مثلا میشه از دریچه‌ای که داری به من نگاه میکنی یه دقیقه اون دریچه رو به من قرض بدی خودم رو نگاه کنم، چقدر وقتی تو در موردم صحبت میکنی چقدر تماشاییم، چقدر حسای خوب میگیرم، چقدر تو خوب من گفتم اگه همچی چیزی باشه زندگی تامین باشه خوشحال و هپی باشی بازم میگی ازدواج چیه. اینا رو که گفتم این لایه رویا لایه انکارا رفت کنار، یه چیزی از اون تو اومد بیرون گفت مگه میشه کسی باشه همچین چیزی رو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه؟ انقدر نمیتونیم به دستش بیاریم، انقدر ناامید شدیم، یا انقدر دیدنه، یعنی انقدر ازدواج رو یا انقدر بچه دار شدن رو یا انقدر پولدار شدن رو انقدر ما بیریخت و تلخ و دوست نداشتنی نمایشش رو دیدیم همونجا کارو بستیم. فقط به این فکر نمی کنیم آیا اون چند تا صحنه ای که من دیدم کل صحنه هایی بود که در این سیاره داره اجرا میشه، یا فقط اون محیط بسته ای که من بودم این صحنه ها دیده شده. بچه میخوام بگم اگر من یه چیزی رو ندارم دلیلش اینه که نمیخوامش، دوتا انتخاب داری، میتونی با این نداشتنش تا آخر عمر زندگی کنی، میتونیم امروز این انتخاب رو تغییر بدی. من مجبور نیستم تصمیماتی که کودکم در دوران کودکی تو 10 سال اول زندگیم با مغزش جنبندی هایی که داشته، تصمیماتی که گرفته، انتخاب هایی که کرده، من مجبور نیستم همونا رو برم، من مجبور نیستم با همون فرمون برم. بابا من اگر میگی من بزرگ شدم، مثلا الان به بعضی میگی مثلا من خیلی یارو دیدم، طرف میگه 23 سالش بوده الان مثلا 38 سالشه، بهش میگه 26 سالش بوده مثلا الان 38 سالشه، تو 38 سالگی به 27 سالگیش میگه اون موقع بچه بودم چیزی نمیفهمیدم. چطوره که من الان توی این سن نمیخوام قبول کنم تو 10 سال اول واقعا من بچه بودم بیام قبول کنم من کج میدیدم همه چیزو، به خدا من اشتباه میدیدم، یه سری اشتباه توضیح میدادن، یه سریاشم من اشتباه تحلیل میکردم، در نهایت به اون نتایجی که تا 10 سالگی اول زندگیم رسیدم وحی منزل نیست که اونا رو من تا آخر عمرم برم. اینجوری باید با خودت بشینی گفتگو کنی که چرا من یه سری چیزها رو نمیخوام. آدمی که احساس قربانی شدگی نمی کنه با خودش و با نداریهاش، با چیزایی که نداره، با آرزوهاش اینگونه روبرو میشه، از این دیالوگ استفاده میکنه، چرا یه سری چیزها رو نمیخوام. چرا؟ بعد اون موقع اگر اعتقادی داشته باشی به این راه، اینو میگم برای اون کسی که دیگه امیر خلعتبری رو خیلی قبول داره، بابا امیر خلعتبری رو برای چی قبول داری؟ حرفی که زده رو قبول کن. اهرم رنج و لذت آخرین باری که ازش استفاده کردی به صورت جدی که تمام بدنت گر گرفت، اون یعنی راه و قبول. بابا راه و قبول داشته باش، نه امیر خلعتبری رو. راه و نه قبول دارم، قبول داشتن مگه میشه تو یه چیزی رو قبول، تو قبول داشته باشی که با هواپیما سریعتر میرسی به مثلا سوئیس، بعد اختیارش هم داری یعنی موقعیتش هم داری، بعد پیاده راه افتادی به سمت سوئیس. و مثلا وسطای راه من میام میگم سلام، چرا از هواپیما خیلی سریعتر میرسون؟ میگه قبول دارم. میگم قبول داشتن تو قبول کنم که میگی، یا پیاده راه افتادی بری سمت سوئیس؟ یعنی انداختی سمت قزوین، پیاده قزوین، بعد قزوین هم بری چیز تو اونور یه ذره اونورتر میری میافتی تو جاده سوئیس، میری میرسی سوئیس، با پیاده داری میری سوئیس ولی قبول داری با هواپیما سریعتر میری. بعد این امکانم داری، امکان یعنی تو میدونی اهرام رنج و لذت باعث میشه، چون هر چیزی رو که ندارم فکر، یعنی در زمان کودکی به نظرم رسیده که برام مفید نیست، مضر، خطرناک، آسیب زننده است، رنج آوره. این عوضش به خدا قسم این جمله رو بگم بریم استراحت کنیم برگردیم، به خدا قسم بخش عمده ای از آدم هایی که بیشتر ساعت ها ناراحت هستن، غمگین هستن، استرس دارن و تحت فشار هستن، به خدا قسم اینهایی که گفتم انتخاب است. آنهایی که این گونه زندگی میکنن و احساس میکنن در طول روز، در دراز مدت، آنها به این نتیجه رسیدن با داشتن احساس غم، استرس، ترس، نگرانی میتوانن در امنیت باشن. تا وقتی من فکر میکنم اگه استرس داشته باشی، ترس داشته باشی، همش غمگین باشی، قصه بخوری و ناراحت باشی و ناله داشته باشی، اینجوری تو در امنیت. بعد میای ریشه باورن نگاه میکنی، میبینی باور کرده در یک دنیای ناامنی هستی که خدا خیلی خوشش نمیاد از آدمایی که خیلی خوششون میاد از همه چی یا خیلی خوشحالن، و خدا رنجشون میده آدمهایی رو که خیلی کیفشون کوکه. بعد خودشو توی قالب غم و اینا نگه داشته که از خودش محافظت کنه. بعد میبینه همه اینا انتخابه. آقا من چرا ناامیدم؟ ناامیدی انتخابه. من چرا غمگینم؟ یه انتخابه. من چرا همش استرس دارم؟ یه انتخابه. اصلا تو محال ممکنه چیزی وارد زندگیت باشه، شده باشه یا بشه، بدون اینکه رد پای انتخاب تو اونجا پیدا نشه. درود بر شما. بریم برگردیم، در خدمتتون هستم. خب دوستای عزیز و گرامی، بریم سراغ مطالبی که شروع کنیم، مطالب کلاسو. خب سوال بعدی این بود که کدام بچه، این چیزی که الان میخوام بگم یک درک و یه اطلاعات خیلی گنده‌ای از تو به توه که میتونه خیلی بهت کمک بکنه. کدام حالات، رفتارها، احساسات، عواطف، صحبت‌ها، نتایج، برنامه‌ها، فرم‌ها، مدل‌های من پذیرفتنی بود؟ کدام‌ها نبود؟ اونایی که نبود، یعنی بعضی از رفتارهای من پذیرفتنی نبود. اونایی که نبود، اگر این تمرین رو بری انجام بدی، اون موقع مغزت هنگ می‌کنه، تازه متوجه می‌شی چرا انقدر خودسانسوری دارم، چرا از اصل خودم انقدر دورم. یعنی الان نگاه کنی میبینی در کودکی، در 10 سال اولت یه رفتاری رو از خودت بروز دادی، حمله شدید به اون رفتار شده، یه مدل صحبت کردنی بوده به شدت بهش حمله شده، تمام اون کارهایی رو که کردی، حرفایی رو که زدی، واکنشایی رو که نشون دادی، حتی احساساتی رو که بروز دادی بهشون حمله شده، تو اونا رو قایم کردی، سانسور کردی. و امروز اگر میبینیم مثلا یه نفر میره، بچه ها اینو نگاه کنید، یه دختر خانومی یا آقا پسری میره توی جمعی، میره اصلا توی مهمونی، توی جمعی قرار میگیره، بعد میگه آقا من دیدنی نیستم، نامرئیم، اصلا هیچکی منو نمی، برای چی تو رو ببینن وقتی تو خودت همه آنچه که مرتبط به طبیعتت هست رو سانسور کردی. تو الان آدم تویی که میگم بچه مستقیم به خودتون نیست، اینا مثال درس هست. اون آدمی که بیشتر خودش رو سانسور کرده، این آدم آدم واقعی نیست، فیکه. آدم فیک فرکانس واقعی در جهان نداره. اصلا من اینو بهت بگم، وقتی من شروع میکنم به خودسانسوری کردن، مخصوصا تو خودسانسوری احساساتم، نظرم، عقایدم، حالاتم، وقتی شروع میکنم به خودسانسور، همین که سانسور میکنم خودمو، برچسبی که دلیل این خودسانسوری هست ریشش چیه، ترجمهش چیه؟ ترجمهش اینه که آقا چرا من یه رفتار خودم رو قایم میکنم؟ چون به اطمینان رسیدم این رفتار من دوست نداشتنیه. حالا اگر اینو برداری یه لیست تهیه کنی، میبینی من عملا بدون این که اصلا کسی بهم نظر بده، قبل از این که اصلا تو اون جمع نظر کسی رو بپرسم، من توی خودسانسوری خاصی دارم زندگی میکنم. بابت هر چیزی که از خودم رو دارم سانسور میکنم، دارم تأیید میکنم خوب نیستم که خودم رو سانسور کردم. وگرنه من اگه خوب بودم خودم رو سانسور نمیکردم. الان مثال بگم براتون، من الان میخوام سر مثلا توی این جمع 20 نفره یه نفر یه چیزی گفته، میخوام بخندم با صدای بلند، خودم رو سانسور میکنم. یعنی عملا دارم میگم خندیدن من زشته. حالا زشت یا روی لبخندی که رو صورت من میاد، اصلا خنده به صورت من نمیاد. پس من قبل از این که اصلا کسی به من چیزی بگه، من خودم دارم تایید میکنم خندیدن من زشته. وقتی احساساتم رو بیان نمیکنم، فکر میکنم من به هنگام بیان احساسات یک شخصیت زشت هستم، یه شخصیت دوست نداشتنی هستم. من فقط بدون احساسات پذیرفته میشم. همه اینا رو نگاه کنی میبینی من شاید مثلا در طول روز بخش عمده ای از خودم رو زیر یه پتو قایم کردم. همین قایم کردنه ایمانم رو نشون میده. ایمانم به چی؟ به نخواستنی بودنم. به اینکه اگه من بعد خیلی جالبه نگاه کنید، یه مثال ساده بگم. من بذار از خودم بگم که بهتره. من با خواهرم همیشه تصویری صحبت میکنیم. وقتی با هم تصویری صحبت میکردیم، مدام به من اینو میگفت، میگو آقا تو الان با من داری تصویری صحبت میکنی، اینقدر خوب به نظر میرسی، اینقدر اصلا خیلی جذاب به نظر. چرا وقتی لایو میذاری چرا وقتی لایف میذاری، شاید همین الانم هم دارم این کارو میکنم و غیر ارادی، میگه چرا وقتی لایف میذاری حرکاتت یا صورتت یه جوری میشه، قیافت اصلا شبیه الانت نیست؟ به خاطر این ببین چرا من جلوی خواهرم خوبه؟ برای اینکه من وقتی دارم با خواهرم صحبت میکنم، اولویت تمام تقلایی که میکنم، انرژی که میذارم، این نیست که پذیرفته بشم. پس تمرکز بر رو موضوع برداشته میشه، میتونم خلاقیت هامو به کار بندازم. اصلا ولش کن خلاقیت هامو، چون خودمم دیگه، من در رابطه با خواهرم نگران پذیرفته شدن نیستم، اما در رابطه با شاگردان نگران پذیرفته شدنم. بچه میتونید درک بکنید در طول روز چقدر از انرژی ما داره صرف میشه برای یه چیز مسخره؟ چون من عمیقاً فکر میکنم حالا حالاها به این زودی ها با همینجوری معمولی من پذیرفتنی نیستم، باید خیلی کارا بکنم. یه روزی هم فکر کنم دوره قوانین گفته بودم، بعضی هامون وقتی میگم من خودم میگم من باید نفر اول بشم در فلان چیز، چون فکر میکنم من رو نفر سوم پنجم بودن، یه مثلا من فکر میکنم من یه فرد عادی باشم، معمولی باشم، دوست نداشتنیم. من انقدر تلخ و نخواستنی هستم که باید یه کوهی از موفقیت ها کنارم قرار بگیره که اون مخاطب بنده خدا میخواد منو ببینه، منو با این کوهی از موفقیت ها بتونه هضم کنه. یعنی منو که نگاه میکنه، کوهی از موفقیت هم ببینه که بالانس بشه، تلخی من به شیرینی اونا یر به یر بشه. اگر یه همچین خواسته ای دارم از اول شدن، اینم خود مریضیه، اینم نشون. حتی ببین عدم پذیرش توی من، حتی توی این نوشتن آرزوها و رویاهام هم داره خودشو نشون میده. بعد جالبه توی روابطتون نگاه کنید، نگاه کنید بچه ها توی روابطتون، اون جایی که شما نگران پذیرفته شدن نیستید چقدر دوست داشتنی هستید. اون جایی که مخصوصا اینو توی کیسایی که دختره با پسره، پسره با دختره، اون جایی که میای کمر همت میبندی که خوب به نظر رسی یه گندی میزه. آقا چرا توی عروسی همه انگار بم، خانوما رو نگاه میکنی خیلی هاشونو انگار بم انداختن تو صورتشون. بعد همون آدم دو روز قبل از عروسی اومده بود بره همجور مثلا تا پاساج برگرده نگاه میکنی زیبا، برای چی؟ انگار با مش زدن، با پتک زدن مثلا تو سرش، باد انقدر بعضی از خانم‌ها رو نگاه میکنی تو عروسی انقدر ما مثلا سه دور مالیده رو صورتش، بعد یکی از تو ترسوندهش گفته نه فکر کنم کمکاری داری میکنی اضافهش کن، بعد یه فرینی مثلا نیست، این دو متر مثلا چیز داره فاصله این واقعیه با اون بیرون یک کیلو و نیم کرم پودره، بعد اونا رو بزنی که خود واقعیه اون بنده خدا رو ببینی. حالا من به شخصه به جرأت میگم، واقعا اعتقاد من، من نمیدونم چرا خودم به شخصه مثلا حالا مثلا به نزدیکترین کسام هم میگم، میگم آقا بدون آرایش بیا، بدون آرایش باش، چون زیباییت نچرال واقعیه. شما خودتون دارید بعضی ها رو میبینید مثلا بعضی حالا تعدادی انقدر عمل کرده هیچیش مال خودش نیست، یعنی الان تست دی ان ای هم بخوای بگیری نمیتونی بفهمی این کی بوده قبلا. خب اون الان خوب به نظر میرسه، یعنی من چند جا دیدم و میخوام انقدر واضح دارم میگم که بدونیم داریم با خودمون چیکار میکنیم. من چند بار دیدم اینایی که میرن کارهای زیبایی میکنن، مراجعین رفتن اولین چیزی که گفته ببین یه اصطلاحی هست میگه لطف میاسم، میگه چی میخوای چیا بزنم، میگه نمیدونم هر کاری میخوای بکنی من فقط پلنگم نکن، به خاطر اینکه اون خیلی منظور از پلنگ نکن یعنی منو خیلی غیر من خیلی مصنوعی نکن. بچه ها رو ما دوست داریم چون خودشونن، میخواد گریه کنه گریه میکنه، میخواد بخنده میخنده، یه دفعه شیفت میکنه از این حالت به اون حالت. حتی برای من اینجوری، حتی من بچه ها رو میبینم از اون حالت طبیعی بچه ها من زمانی زیباتر میبینم بچه ها رو که حواسشون نیست که ما حواسمون بهشون هست، توی اون قالب انقدر زیبان. همین که بچه ها میفهمن یه دفعه مثلا همه خانواده دارن حرف میزنن، یه دفعه همه قفله میزنن رو بچه، پاشو پاشو مثلا دختره یا پسره، میگه نشون بده چیا میگفتی دیگه، من از اونجا کهیرا شروع میشه. تا وقتی حواسمون بهش نیست و اون داره زندگی خوش میکنه زیباست. بابا من گربه رو دوست دارم چون گربه اصلا نمیدونه ادا چیه، من سگ رو دوست دارم چون اصلا نمیدونه ادا چیه. بعد جالبه آزادانه سگه گربه هر کاری دلش میخواد میکنه، نه تنها دوست داشتن من کم نمیشه بلکه هی افزایش پیدا میکنه، که خیلی از کارهایی که گربه یا سگه یا اون بچه کوچولوه میکنه اصلا باب میل منم نیست، یعنی خودشو داره زندگی میکنه. پس اینجا نگاه کن کدام حالات رفتارها احساسات عواطف کدوماش هستن که پذیرفته نشدن، اونایی که توسط حالا خانواده یا الگوها در رابطه با من و تو پذیرفته نشدن، ما اونا رو بروز نمیدیم. نکته جالب حالا ضررش چیه؟ وقتی که من اینا رو بروز نمیدم، من یک انسان شفاف نیستم. یعنی بچه توی این جهان، توی این کائنات همه چیزها غیر از یک آدمی که به خودش هویت‌های دروغین گرفته، همه چیز در یک شفافیت خاصی داره به سر میبره. یعنی اینجوری بهت بگم شاید تصورش کنی بهتر درک کنی، نور الهی، نور منبع از بین تمام انرژی ها، از بین تمام موجودات زنده داره از وسطشون داره عبور میکنه. اگر من در زندگیم تابشی ندارم، اگر در جایگاه منشأ قرار نمیگیرم و آفرینشم اجرا نمیشه، اگر کلامم در کائنات اثر نداره، برای اینکه اون نور از لای من رد نمیشه. چرا؟ چون من فیکم، چون من واقعی نیستم. یعنی هر ماسکی که میذارم جلوی نور رو میگیره، جلوی نور خورشید رو در نظر، خورشید رو خورشید پشتش نماست، خورشید رو در نظر بگیر، نور خورشید رو در نظر بگیر، داره به تو میتابه. حالا چند تا ماسک و لایه بذاری بین خودت و خورشید، جلوی نور رو میگیره، جلوی روشنایی رو میگیره. وقتی یه انسان خودش نیست، ادا در میاره، میره تو خودسانسوری، میره تو جست و قیافه، یا هی خودشو، احساساتشو، تمام وجودشو هی قایم میکنه، این آدمه از موجودات زنده در این کائنات فاصله میگیره. اصلا خودم ارتباطم رو با منبع قطع میکنم، منبع انرژی که ما بهش میگیم خدا، خودم ارتباطم رو باش قطع میکنم. حالا من میگم، حالا بعضی میام میگن خب پس استاد الان دیگه من هرچی خودم بودم، بابا نمیخواد الان هرچی خودت بودی رو اجرا کنیم. یعنی الان خودم گفت بلند شیم وسط، همه تو مجلس خواستگاری نشستن، خود من چون تربیت درست نشده، خود منو، اون خودم که مدیریت نشده، وسط مجلس خواستگاری یه دفعه فکر کن خودم میگه بلند شو هلیکوپتری بزن وسط. استاد گفت بعد مثلا تصور کن الان داشتی با نمونه اینجوری داشتیم تو مجلس خواستگاری، یکی از شاگردها بلند شده وسط هلیکوپتری زده، دیگران که دور نشسته بودن دور تا دور پذیرایی با تعجب بهش نگاه کردن و سوال پرسیدن چرا؟ همی که تو حین هلیکوپتری بوده گفته استاد غلط بری گفته، خودت باش. حالا این یه دونه رو گفتم، چند تا چیز دیگه هم هست که خودت باشی خیلی بد میشه. من نگفتم الان هرچی خودت گفت باش برو اجراش کن، من منظورم این بود پیش خودت حداقل خودت باش، پیش خودت. بعد وقتی من پیش خودم، خودم بودن رو شروع میکنم، تمرین میکنم، زندگی میکنم، کم کم این بالغ من اون خودم بودن رو شروع میکنه مدیریت کردن و تربیت کردن. حالا سخت‌ترین کار دنیا میدونید چیه؟ یا بگم سخت‌ترین کار دنیا یا عجیب‌ترین کار دنیا میدونید چیه؟ عجیب‌ترین کار و سخت‌ترین کار دنیا اینه که یه نفر وسط یه همچین کلاسی توی یه همچین حوزه‌ای اینقدر بدبخت و بیچاره و حقیر و کوچولو سبک مغزه که تو جایی که داره آموزش داده میشه از عزت نفس و ارزش و بزرگی و منش و اینا، دنبال اینه که ویدیو فیلم بگیره بذاره توی کانال تلگرام. و بابا تو دیگه اصلا بگم انسان، چون خیلی زشته، انسان رو نباید در مورد همه به کار برد، داغان بگم، بیا بگم کی آخه، من اصلا هیچ مشکلی ندارم. و این اگر این کارهایی که، چون یه دوستی از هر موقع ما ثبت نام کلاس ها رو میکنیم، یه آدم بعیدم میدونم که آدم باشه، یه موجودیه، حالا هنوزم کشف نشده، ولی که چه موجودیه، از این جدید هست بکنم. بعد این بنده خدا از اون موقعی که ما کلاس رو برگزار میکردیم میومد، حالا با ویدیو، با جورابش، با هر چی که میتونست یه فیلمی میگرفت و میبرد میذاشت تو این کانال اون کانال. بعد گذشته الان از سال 98 گذشته شده 1402، من مطمئنم که همین الانم نون برای خوردن نداره. اگر این راه جواب میداد، اگر تو این، یعنی اگه این روش متد بهت جواب میداد، بنده خدا لااقل یه دقیقه فکر کن، انرژی داری کالری الکی میسوزونی. اگر جواب میداد اوکی میشدی، الان دیگه باید فکر این بودی که بلیت میگرفتی میرفتی این ایدو یه تفریح میکردی، یه استراحت میکردی، ریکاوری میشدی، دوباره میومدی این کارو میکردی. جواب نداده که الان اومدی، یعنی حتی وای نمیستی که آقا دزده، وای نمیستی که این ویدیو بشه بره رو سایت، رو سایت برداری بذاری دزدیاتو. یعنی میگن چند تا شگفتی داره جهان، تو هم یکی از این شگفتی هایی. باور کن من هر شب برات دعا میکنم، دعا میکنم که اشکالی نداره اصلا دزدی کن. فقط اینو میخوام بهت بگم، لااقل از چیزی که داری دزدی میکنی هم یه ذره استفاده کن، بهت کمک بکنه. چون اگه باورات درست نشه، این اصلا یه 1000 تومن هم بیاد تو حسابت، یعنی فیلم برداری کنی ببری بذاری توی مثلا تلگرام یا جای دیگه بخوای این کارو بکنی، به خدا قسم این میشه سرطان، میفته تو جون خودت یا عزیزات، به اون خدایی که میپرسیم. یکی دیروز داشت از من میپرسید، میگفت اون آدمایی که، میگفت اگه من برم یه دفعه توی بیابون مثلا سگا رو ببینم بکشم، بعد ولی باورهای خوبی در موردش داشته باشم، اینو بگم شما بدونید، شاید سوال بعضی از بچه‌ها هست، چون بعضی از بچه‌ها و یعنی خیلی از آدم ها فکر میکنن که اگه یه باور خوب بسازی روی یک کار ضد ارزشی یا ضد اخلاقی، یه باور خوب بسازی هیچ مشکلی پیش نمیاد، تبعاتی هم نداره. یه چیزی رو بدونید، شما هرگز ندیدید که جریان رودخونه رو دیدید دیگه، هرگز ندیدید رودخونه به سمت بالا بره، یک روند داره. روح رو در نظر بگیرید، ذاتش هرگز تغییر نمی کنه. شما اگر اون کسی که میگه من باورمو عوض می کنم بعد میرم آدم ها رو می کشم، یعنی داشت می پرسید که یه داعشی که سر مسلمان ها رو می بره و باورهای خوبی داره، میگه که مثلا شیعه ها رو می کشم و اینجوری اوکی هم هست، باورهای خوبی داره. من بهش در جواب گفتم اون آدمه یه روح داره، یه ذهن داره، توی ذهنش میتونه یه سری فایلای رو بذاره، یه سری تعریفای رو بذاره که انکار کنه یا یه جور دیگه ای تعریفش کنه، اما روح رو که نمیتونه. اینا مثل آب و روغن میمونن، با هم قاطی نمیشن. یعنی ذهن با باورهاش نمیتونه هرگز مسیر طبیعی روح رو تغییر بده. خب گفت خب پس چی میشه؟ گفتم اون آدمه رو نگاه کن که دو نفر رو سر بریده، که آقا چرا شما مسلمون شیعه هستید، ما میگیم مثلا اینجوری باشید بهتره، حالا که نیستید میکشیمتون. گفتم نگاه کن اون آدم دکمه این کارو میزنه، به ظاهرم یه باورای خوبی برای خودش میسازه، میگه خدا گفته تو بکش همه رو بعد بیا بهشت، ولی قیافش رو نگاه کن، رنگ رخسار نشان میدهد از سر نهان. قیافه صورتش رو نگاه کن، چقدر کهیر شده، چقدر کریه شده، ببخشید، چقدر کریه شده. این همون عدم توافقیه که در درونش داره صورت میگیره. یعنی هر چقدر با ذهنت قدرتمند باشی، نمیتونی روند طبیعی روح رو تغییر بدی. حالا روح چیه؟ روح یه خصلتی داره، یه ذاتی داره، روح خداوند یه خصلت و یه ذاتی داره، یه راهی رو میره، یه روندی رو میره که توش عشق، محبت، صمیمیت، نور و روشنایی، تو نمیتونی با چیزی قاطیش کنی. یعنی هر چقدر در ساختن باور توانا باشی، میتونی توی زندگیت با اون مسیر حرکت بکنی، اما چون روح در بدنت داری، هرگز نمیتونی روح رو هم مسیر کنی با ذهن خودت، و اونجا اون کشمکشی که به وجود، اون جنگی که درون یک نفر به وجود میاد، میتونی از کریه شدن صورتش بفهمی. و اینا رو گفتم بابت اون دوستی که توی این وضعیت، توی این حرف چجوری تو میتونی اصلا خیلی سخته، چجوری میتونی محو این مطالب نشی، چجوری میتونی اصلا این مطالب رو کدوم دکمه رو زدی که هیچی تو تو نمیره. و من از تمام بچه ها اینو واقعا میگم، از تمام بچه ها میخوام که یه لحظه به اندازه یه 5 ثانیه از این بنده خدا یه تصویر بگیرن و براش دعا کنن که حالش خوب بشه، دعا کنن که باور کنه که اونم حق الهی داره تو این دنیا و خدا برای اونم خواسته، نیازی نیست حتما مثلا کثیف کاری بکنه بخواد که لقمه نون ببره سر سفرش. امیدوارم خدا کمکش کنه. و میدونی خودم هم اصطلاح اشتباه به کار میبرم، امیدوارم خدا کمکش کنه، تا آدم ها از خدا چیزی رو نخوان خدا هرگز دخالت علکی نمی کنه. خب کدام حالت ها، رفتار ها، احساسات، عواطف، صحبت ها، نتایج، برنامه ها، فرم ها و مدل های من پذیرفتنی بود، کدام ها نبود؟ اینا رو بچه حتما بنویسید که از توش ببینید تو کجاها خودسانسوری میکنی. تمام خودسانسوری، هر چقدر بیشتر خودت باشی بیشتر جذاب میشی، بیشتر دوست داشتنی میشی، دعاهات بیشتر برآورده میشه، خواستهات بیشتر اجرایی میشه، کلامت قدرتش بیشتر میشه. هر چقدر بیشتر خودت باشی، چون شفافتر میشی با جهان یگانه میشی، تو میشی بخشی از دنیا. بچه هر چقدر از شفافیت دور میشی کل جهان هستی، کل کائنات میشه یه طرف، تو تنهایی میفتی یه طرف، تضاد پیدا میکنی با کل این چرخه هستی. خب پذیرفتن کدام ها نبود؟ من در پذیرفتن خود چگونم؟ من الان در پذیرفتن خودم چگونم؟ مثلا وقتی من مریض میشم با خود مریضم چگونم؟ وقتی من متوجه میشم که یه بار دیگه اشتباه کردم با خودم چگونم؟ یعنی مدل پذیرایی من از خود پر اشتباهم یا پر خطاهم یا خود ترسوم یا خودی که ضعیف ظاهر شده، حالا چه بخش مثبتم چه بخش منفی، کلن من با در پذیرفتن خودم چگونم؟ وارد جزئیات بیشتر که میشیم، آیا همان گونه‌ام با خودم که الگوهایم بودند یا سختگیرتر یا مهربانتر؟ من به شخصه، یعنی اگر بخوام بگم پدرم و نامادریم با من چگونه بودن، اگر دوز فشاری که تو سختگیری اونا با من بودن، اگه بخوام دوزشو بگم، میگم مثلا 5 ریشتر بوده، برای خودم 80 ریشتره. الان چرا حالا خودم با خودم سختگیرتر شدم نسبت به اونا با من؟ برای اینکه من به راهی که اونا با من داشتن، به متدی که اونا با من انجام دادن اعتقاد دارم. مثلا اگر کسی اشتباه کرد گوششو بپیچون آدم شه، دفعه دیگه این کارو نکنه. من این رفتار که با من شد وقتی اشتباه کردم گوشمو پیچوندن، من به این متد، به این روش اعتقاد دارم. برای این من فکر کردم اونا یه مقدار ملاحظه کاری کردن یا دستشون زور نداشت خوب بپیچونن، چون من میخوام به یه نتیجه بهتری برسم از اونا. بعد از یه تایمی به اونا گفتم شما برید، من تربیت خودم به عهده میگیرم. شروع کردم به خودم سخت گیرانه تر رفتار کردن با خودم و همین هم باعث شد امروز نگاه میکنم میرم در قیاس با روشی که اونا با من پیاده میکردن، من خودم با خودم خیلی سخت گیرتر بودم و هستم. چرا؟ چون فکر میکنم این سخت گیری به نفعمه، این نامهربانی به نفعمه. پس اینا رو بچه دارم میگم، حتما برای خودتون باید بنویسید آیا همان گونم با خودم که الگوهایم با هم بودن. مثلا 5 تا دونه تو 5 تا چیز مثال برای خودت بیار، اونجایی که میزدی یه چیزی رو میشکندی، یه چیزی رو خراب میکردی یا یه سوتی میدادی، حالا 5 تا خوبشو بگو 5 تا بدشو. اونا با تو چجوری بودن؟ ازت میگذشتن، بیخیال میشدن، باهات کنار می اومدن، میپذیرفتنت. اونا اینجوری بودن. حالا خودت با خودت توی همین قالب، توی همین 5 تا حالت چه جوری هستی؟ اینا به تو کمک میکنه ببینی داری برای تربیت خودت از کدوم تربیت استفاده میکنی؟ همون تربیتی که در رابطه با تو شده؟ حالا چرا این کارو میکنم؟ چون من بابامو قبول داشتم. وقتی بابام توی یک نقطه‌ای در یک تصمیمی از من یا توی یکی از نتایج من مثلا 5 شدم، نمره 5 گرفتم، وقتی من بابامو قبول داشتم، وقتی دیدم من 5 شدم، بابام دیگه بعد مثلا 4 ماه که هیچ کاری به کارم نداشت، بعد 5 ماه این 5 شدن من از 20 باعث میشد بابام تصمیم میگرفت کمربندش مثلا در بیاره مثلا منو بزنه. من بابامو قبول داشتم، الکی کاری نمیکرد که میدونست داره چی کار میکنه. پس من هم بابامو قبول دارم هم متدشو. برای اینه که الان در رابطه با تربیت خودم، کنترل خودم، مدیریت خودم، هنوز دارم از همون استراتژی استفاده میکنم. و من میخوام بگم چرا حالا این سوالا هست توی این پذیرشه؟ اینکه اونها با من چگونه بودن؟ این یه بود موضوع. حالا میخوام ببینم به چه نتیجه‌ای رسیدیم بعد از این روش و متدی که در رابطه با من به کار بردن. آیا من سر به راه شدم؟ آیا من الان، همین الان، یعنی از زیر و بم من پدر من خبر داشته باشه، آیا میگه باریکلا؟ یعنی نتیجه‌ای که الان توش دارم زندگی میکنم تو هر مدلی، حالا میخواد حال و روح و روانم باشه، روابطم باشه، پول باشه، کار باشه، هر چی میخواد باشه، الان تو نتایج یه بیلان بگیرم الان اوکیم، راضیم، یه استراتژی رو من به اندازه سنم پیاده شده، محصول شده اینی که الان هستم، الان باش موافقم. بعد برگردیم ببینیم اونی که این استراتژی رو من پیاده کرده در رابطه با خودش هم همین استراتژی رو پیاده کرده، اون الان کجا قرار گرفته؟ اون هپیه؟ اون خوشحاله؟ اون به خواستهاش رسیده؟ یا من الان مثلا اون موقع یه دور گوشه منو پیچوند، سه دور گوشه خودشو پیچونده، الان به 8 دور رسیده، حالا داره خودشو جفت و جور میکنه برای اینکه به 10 دور گوششو بپیچونه. آیا اونم داره همچنان همون روش نخنما رو اجرا میکنه؟ از اون رفتاری که با من کرده و با خودش کرده الان خوشحاله؟ موافقه؟ اگر نیست، من از این چرخه باید بیام بیرون. اصلا با من میخوام بهت بگم بچه، برای شکوفا شدنت، امروز اینو بشنو، برای شکوفا شدنت، من اگر شکوفا نشدی هنوز، ای دوستی که داری منو میشنوی، اگر تا الان، تا اینجای زندگی، تا همین لحظه شکوفا نشدی، دوست داشته نشدی، موفق نشدی، میخوام بهت بگم با تو باید به گونه دیگری رفتار کرد. مدل رفتار با تو اون نبود، چون اگر اون بود تو الان باید شکوفا میشد. حالا الان این حرف زدم، فقط داری به عنوان یه کلاس بهش نگاه میکنی، جمله رد چیم بریم، یا عمیقا الان یه لحظه سب میکنی، یعنی واقعا با من یه جوری رفتار شده که اون جوری که رفتار شده، من خودم هم از اون به بعد دارم با خودم هم جوری رفتار میکنم. هر کی یه لمی داره، آیا لم من این بوده؟ نه، من لمم این نبوده. چرا؟ چون انقدر درون من استعداد هست، انقدر توانایی و قابلیت هست، اما هیچی، انگار دارم رو تردمیل میدوام، جلو نمیرم، هیچ گوشه ای از زندگی اونی که میخوام نیست. پس این نشون میده آقا این لم تو، قلق تو این مدلی نبود، ما تو باید جور دیگری بود. حالا دیگه اونا که نیستن، اینا رو داریم برای کی میگیم؟ اینا رو دارم میگم برای استفاده کردن روش جدیدی توسط من با خودم. آیا الگوهایم در پذیرش خودشان و من توانا، عاشق و منصف بودند؟ بچه عاشق، آیا الگوهای من در پذیرش در پذیرش خودشان و من، هم خودشون هم من، عاشق بودن، توانا بودن. بچه پذیرش توانایی میخواد. یعنی من هنگام رانندگی وقتی تو خیابون هستم به عینه میبینم کنار من مثلا یکی جلوی من داره حرکات عجیب غریب میکنه و نمیدونم مثلا داره زرنگ بازی در میاره، یا یکی داره شل را میره، ماشینا همجوری وایسادیم، یکی داره شل را میره، یا من این یه دونه رو قشنگ هفته پیش گرفته بودم یه برنامه ضبط کنیم، اینو دیدم سر خیابون ولیعصر پشت یه چراغ گیر کرده بودیم، ماشین پلیس هم اونجا بود، بعد چراغ دقیقاً زده بود 120 ثانیه. 120 ثانیه، خوب گوش کنید، 120 ثانیه. اونجا دقیقاً چون بهش فکر کردم الان یادم افتاد بهتون بگم، زده بود 120 ثانیه، 120 ثانیه شد صفر ولی چراغ همچنان سبز نشد. یه چیز در حدود 8 دقیقه هم از این جریان گذشت. بچه ها من اینجا اعتراف میکنم کنار من کلی ماشین و پشت من کلی ماشین وایساده بود، چند تا آدم بودن کم طاقت مثل من، یعنی توی اون جمعیت همینجوری ردیفی 5 لاین که وایساده بودیم من به اضافه 3 نفر دیگه هرس کنم. مثلا من تو فکرم گفتم بابا این پلیس اینجا وایساده، این همه هم چرا 120 ثانیه یه ثانیه رفت این صفر شد، 8 دقیقه هم گذشته، خب بابا سبز کن ما هم رد چیم بریم دیگه. به نظر خودم هم حرفم منطقی بود و اینا، اما میخوام بگم اونای دیگه ای هم که شاید مثلا 400 تا ماشین دیگه هم وایساده بودن همون ردیف ما، اونا هم همین چیزی که من دیده بودم و دیده بودن، نمیدونم اونا به چی فکر میکردن، سب کردن. من بوغ میزدم، آقا بوغ. من حرفم اینجاست، میگم توانا. بعد به اونا نگاه کردم گفتم حالا در نهایت بعدن فهمیدیم که اون پلیس بنده خدا هم اونجا وایساده بود، این چراغ خراب شده بود، اون پلیس هم داشت تمام تلاشش رو میکرد که این چراغ رو درست کنه، من فقط چراغ گردون رو میدیدم، بقیه صحنه ها رو نمیدیدم. پلیس راهنمای رانندگی بنده خدا داشت تلاش میکرد، اون اصلا اون چراغ دست اون پلیس نیست، باید تماس میگرفت میگفتن از طریق سیستم درستش کنن. خب بعد من همون لحظه حالا این ثبت شد ما رفتیم، همون لحظه داشتم به اونای دیگه ای که هیچ اعتراض خاصی نمی کردن داشتم نگاه می کردم، گفتم اینا توانایی در پذیرش دارند، حداقل از من بیشتر دارن. پس آیا الگوهایم در پذیرش خودشان و من توانایی باید روش کار شده باشه؟ یعنی اینجوری نیست که همینجوری یه دکمه بزنی، من باید پذیرفته شدن را چند بار ببینم. مثلا من باید جلو چشم پیاده میشد میدیدم این صحنه که یه نفر داره مثلا حرف اشتباه میزنه، بعد دوتا الگوی من نشستن، من فهمیدم این دوتا الگو هم فهمیدن این داره حرف اشتباه میزنه، ولی اینا دارن بهش فرصت اشتباه میدن، واکنشی عمل نمی کنن. من باید 4 بار این صحنه رو میدیدم یاد میگرفتم، جای دیگه وقتی میدیدم که یه آدمی داره اشتباه میگه سری نمیپریدم خرخرش رو به جام. من باید به این میگن توانایی رو افزایش دادن. من ندیده بودم، من این صحنه رو ندیده بودم. میخواید تست کنید با بعضی از دوستاتون دوروبریاتون، اولشون رد شید ببینید چقدر واکنشی هستن، اولشون رد شدی یه دونه بزن به پاش با دست، یه دونه بزن به پاش، یه دونه بزن به یه جاش، بعد نگاه کنید بلافاصله بدون اینکه فکر کنه، اصلا بدون تو چرا زدی، بعضی اینجوری هم بلافاصله یه دونه بهت میزنه که عقب نیفته. این تستره. من باور کنین چند تا دوستای خودم اینو روشون تست کردم، میرم تا میزدم هنوز این مغزه بهش نگفته بود یه ضربه به همون وارد شد، یعنی حرف مغزش تموم نشد و دیدم دوتا زد، ولی یکی دوتا بودن که وقتی زدم با لبخند بهم نگاه که گفت خوبی. یعنی قرار نیست من هر کاری کردم اونم همون کار رو بکنم، موقع من میشم معلمش. توانایی در پذیرش، حالا در پذیرش خودش آیا توانا بود که در پذیرش من توانا باشه؟ خیلی از ناراحتی هایی که من از پدر خودم گرفتم، بچه ها همینجا اعتراف میکنم، خیلی از ناراحتی هایی که در دوران کودکی از پدرم گرفتم یا از نامادریم گرفتم، خیلی هاش انتظارات اشتباه من بود. اون بند خدا در پذیرش خودش ناتوان بود. من دیده بودم، بعضی از الگوها رو دیده بودم، مثلا سر یه اشتباه میزد خودشو، اون وقتی در رابطه با خودش این متد زدن خودش رو داره، چطور میتونم انتظار داشته باشم در رابطه با من یه متد دیگه ای رو داشته باشه؟ اون ناتوان بود در پذیرش، در پذیرش خودش چطور میتونست در رابطه با من توانا عمل کنه؟ عشق، یا آیا عاشق بود؟ عاشق داستان داره، عاشق نبود این بنده خدا، اصلا عاشق نبود. من خودم امروز به شخصه آیا در رابطه با خودم یا در رابطه با دیگران تو موضوع پذیرش عاشقم؟ عاشق یعنی کسی که بی قضاوته و در پذیرشه، میفهمه، درک میکنه، میتونه علت و معلول ها رو متوجه بشه، واکنشی عمل نمیکنه، یه محبت خاصی داره. محبتش از روی مردم راضی کنی نیست، محبتش از روی درک و آگاهیشه، فهیمه. خب حالا کجاشون این بنده خدا عاشق بودن؟ در رابطه با خودشون. وقتی به رابطهشون با خودشون نگاه میکنم، میبینم عاشق نبودن. بعد چجوری من توقع داشتم در رابطه با من عاشق باشن؟ عاشقی باید توی تو شکل گرفته باشه تا بتونه از توی تو به بیرون تو راه پیدا کنه. وقتی اون عشق تو وجودش شکل نگرفته بود، اصلا عشق رو تجربه نکرده بود، بعد من ازش توقع داشتم به من عشق بده، از جیب خالی نمیشود خرج کرد. نتایج حال و احساساتشان با خود و زندگیشان پاسخ این سوال است. چقدر اونا الگوهای من، حالا پدر مادر یا هر کسی الگوام، چقدر با خودشون حالشون خوبه؟ توی نتایج امروزشون میتونی بفهمی که چقدر عاشق بودن. من یاد گرفتم با کدام نقصهایم سختگیر، نامهربان و ظالم باشم. چرا؟ مثلا من یه نقصی دارم، مثل مثلا ترسوام، مثلا در فلان موضوع من ترسوام. وقتی ترس رو تو خودم شناسایی میکنم، یعنی نقص رو تو خودم شناسایی میکنم، چقدر با خودم ظالمم، سخت گیرم، یا برعکسش. چرا؟ یعنی من نگاه میکنم ببینم هر کدوم از نقصایی که من الان دارم که باهاشون سخت گیرم، فیلمو که میزنم عقب ببینم هر وقت این نقص ها از من در کودکی بروز کرده، هر واکنشی که به من نشون دادن همونو الگوبرداری کردم، حالا دارم با خودم در این گونه مواقع همون جوری رفتار میکنم، چه بسا سخت گیرانه تر. حالا من میخوام چرا اینا رو داری میگی؟ مثلا اون موقع به نظرتون مثلا بابای من اون موقع میتونست درک بکنه یا این علم رو داشت، این آگاهی رو داشت که آقا ترس یکی از بزرگترین خادمینه به من، مثلا ترس بیشترین کمک رو داره به من میکنه، ترس یکی از بزرگترین کمک های ترس اینه که منو به هوشیاری میرسونه. بابا منو گوش کن، خیلی از آدما میرن مدیتیشن میکنن، یوگا میکنن، این کارا رو میکنن برای اینکه به چی برسن؟ بیان تو لحظه، به هوشیاری برسن. شما میدونی ترس بدون هیچ کدوم از این کارا شما رو میاره توی لحظه، توی هوشیاری. بعد الان بشینم مثلا 5 روز از فواید ترس میگم، اصلا میدونستی ترس توی بدن هر از گاهی وقتی صورت میگیره ایمنی بدن رو میبره بالا؟ نه ترسی که مستمر به استراب تبدیل شده و مستمر تو بدن داره ایجاد میشه. ترس باعث میشه که من برم سراغ ایمان. ترس به من نشون میده که در کدوم بخش ها نیاز به تمرین بیشتری دارم. ترس آلارمی است که من رو هوشیار میکنه از این، یعنی قبل از این که یک اتفاقی بیفته به من یه آگاهی میده، بسیار بسیار من رو آگاه میکنه نسبت به جهان پیرامونم و و و و. خب حالا این ترس، اگر حالا نگاه من نسبت به ترس عوض بشه و حس من عوض بشه، حالا من این ترس رو توی یکی دیگه شناسایی بکنم، در واقع من به اون علمی که از ترس دارم نگاه میکنم، نه به اون نفرتی که در مورد ترس تعریف شده بود. پس نوع نگاه کردن ما خیلی مهمه. من یاد گرفتم تحت چه شرایطی نسبت به نتایجی که میگیرم با خودم سختگیر، نامهربان و ظالم باشم. بچه ببین این سوال الان کاملا شخصیه. اگر برات یعنی یه شخصی یه کتابی داره، رهایی از دانستگی، خب حالا اسمشو نمیارم، رهایی از دانستگی، من اگر دارم الان این تمرینا رو میگم که تو بنویسی، ما یه دانستگی داریم، یعنی یه استراتژی متد داریم در رابطه با رفتار با خودمون. اگه میخوای اون احساسهای بد دیگه توی تو شکل نگیره، اگه میخوای آزادانه عمل کنی، اگر میخوای توی لحظه باشی، هوشیار باشی، زندگی رو داشته باشی که خودت انتخاب کن، اگه میخوای احساساتت انتخابهای خودت باشه، انتخابهای الان خودت باشه، نه یه چرخه، یه سیکلی که از قبل تنظیم شده، کوک شده و هر کدومش تو زمانی که مشخص کردی هی میاد بالا. اگه میخوای زندگیت انانش دست خودت باشه، باید از اون دانستگی بیای بیرون. چیزی که بچه، چیزی که منو رنج میده دنیا نیست. خیلی ها رو شنیدید میگن این دنیا پر غم و غصه و بدبختی. بچه چیزی که ما رو رنج میده زندگی نیست، تعریف ماست از زندگی. الان چیزی که منو در رابطه با بدن خودم، وجود خودم، قیافه خودم، چیزی که به من احساس بدی میده تعریف من از بدنم، از قیافم. اگر احساس خوبی بهم میده به خاطر تعریفمه. چیزی که در رابطه با خانوادم یا دور و بریام منو آزار میده برداشت ها و تعریف ها، انتظارات من از اوناست، نه خود اونا. خیلی جالبه، مثلا یه نفر مستمر با خانوادش جنگ داره، از همشون دلخوره، رنجید خاطره، خیلی شاکیه، دوست داره که اصلا اینا هر روز داره دستشون ارث میخوره، یه دفعه اونو میگیرن میندازن زندان، همون یه نفر رو میندازن زندان، بعد یه ماه مثلا یه اندازه 24 ساعت بهش مرخصی میدن، میاد. چرا همه خانوادش رو با عشق بغل میکنه، دوستشون داره، همه دانستگی رو گذاشته کنار، یعنی اطلاعات، تعریف ها رو گذاشته کنار، احساسات، یعنی اون قلبش برای اینا میتپه. من همهشون هم میگه دلم بر بابا، مگه میگی دلم براتون تنگ شده ظرف یه ماه که جوری که انگار 100 سال ندیدم؟ مگه اینا همونایی نبودن که یه ماه پیش آرزوی نبودنشون رو داشتی؟ تعریف ها رفته کنار. من یاد گرفتم در چه مواقعی نسبت به چه رفتاری دیگر خودم را نبخشم. اینو بچه ها، این یه دونه مورد رو حتما توی تمرین بغلش سه تا زبدر بذارید، سه تا ستاره براش بذارید. من در چه مواقعی خودم رو دیگه توی اون قالب نمیبخشم. یه لیست تهیه کن کجاها دیگه خودم رو نمیبخشم. من از توی این میتونم بهت بگم، اگر مثلا اگر الان سه نفر از یه خانواده توی این کلاس باشن، این سه نفر وقتی این تمرین رو انجام میدن، یکی میبینی مثلا میزان بخششش در رابطه با خودش مقدارش خیلی فرق میکنه، بعد یکی میبینی این سه تا چیزو نمیتونه ببخشه، یکی میبینی نقطه مقابلش اون سه تا چیزو میتونه ببخشه، اون یکی سه تا چیزو نمیتونه ببخشه، بعد میبینیم که آقا من کوک شدم، من تنظیم، من دارم از یه الگو تبعیت میکنم. بعد متوجه میشم الان تو چه چیزایی دیگه نمیتونی خودتو ببخشی، دیگه اصلا دیگه راه نداره، در رابطه با دیگران هم همون خطا رو بکنن دیگه اصلا راه نداره. مثلا من یه سال پیش دو سال پیش اگه برای یکی یه چیزی رو توضیح میدادم 10 دقیقه 20 دقیقه نمیفهمید پلک میزد، واقعا دیگه نمیتونستم تحملش کنم. ولی الان که با اتون دارم صحبت میکنم، مثلا وقتی نمیفهمه مثلا لبخند میزنم یا مثلا ول میکنم، ولی اون حس و حالی که خواستم لهش کنم و بکشمش رو دیگه ندارم. من استراتژی مو عوض کردم. بعضیا نمیتونن خودشون رو ببخشن. چرا؟ ببینم الان اینو میگم برای شما کار میکنه یا نه. مثلا من یکی از چیزایی که نمیتونستم خودم رو بابتش ببخشم اینه که دستم رو به سمت توی جمعی برم، دستم رو به سمت یکی دراز کنم، میخوام دست بدم، بعد اون یه دفعه به من دست نده. حالا یا حواسش نیست یا عمدن، یا اینکه به یکی سلام کنم کمونه کنه. سر این یه موضوع اصلا من نمیتونستم خودم ببخشم، فکر میکردم که کل خودمو گذاشتم وسط، انگار بازی قمار بود، کل خودمو گذاشتم وسط، کل خودمو یه جا باختم. من یکی چیزایی که نمیتونستم ببخشم مثلا اینی که من میگم الان شاید برای بعضیاتون مثلا خنده‌دار باشه، مثلا برای ککتم نگذار مثلا بگیم ویلم کن. من یکی از چیزایی که نمیتونستم و هنوزم نمیتونم، هنوزم و نمیتونم خودمو توش ببخشم اینه که برم به یه خانومی بگم سلام خوبی، چه خبر، خوبی، میشه من با شما آشنا بشوم؟ فقط کافیه بگه نه، تمام، مرگ، خلاص. به خاطر همین که سر این، یعنی به خودم سپردم، گفتم ببین از این اشتباه ها بکنی دیگه سر این یه موضوع با هم دیگه هیچ تعاملی نخواهیم داشت، هیچ رقمه نمیتونیم به توافق خوبی برسیم. به همین خاطرم توی این زمینه من اصلا از این سوتی ها نمیدم، معمولا از این سوتی ها نمیدم. حالا همین موضوعی که الان گفتم، مثلا من یه دوستو دارم که این داستان معمولی زندگیشه، مثلا میره که هر کیم بهش بگه نه یه لبخند، با لبخند استقبال میکنه و زندگیش میکنه، ولی این جز ممنوعیت های منه. حالا تو یاد گرفتی در چه مواقعی نسبت به چه رفتاری دیگه خودتو مثلا نبخشی، یا در کدام مواقع راحت مجوز داری خودتو قضاوت کنی، در کدام مواقع راحت مجوز داری که خودت رو سرزنش کنی. بذار مرزا رو بفهمیم دیگه، یه علم دیگه من بفهمم من کجاها خودم رو مجوز دارم مثلا اوکیم که خودم رو سرزنش کنم، خودم رو تنبیه کنم. بچه اگه این مرزا رو پیدا کنی یه دفعه میبینی برای تنبیه و سرزنش خیلی دستم بازه، یعنی تقریبا برای 85% از چیزهایی که از من بروز میده من اجازه دارم خودم رو سرزنش کنم. بعد حالا من کیم میگم که بابا دل فلانی رو شکوندی؟ دیروز پیروز یه دون از این بچه های کار اومد پدر من در بردن اومد بغل دست من، بعد گفت بابا من هر روز 4000 تا از اینا رو میبینم، هر روزم 10 بار میرم و برمیگردم ده تا 4000 تا رو حساب کن، من باید یعنی زندگیمو بفروشم یا به اینا پول بدم. بعد حالا کافیه یه بار دیگه خسته بشم، ظرفیتم یه حدی دیگه، پی روز تا اومدم بعد نمیدونم چجوریه، با ماشین یه لحظه پارک کردم، سرم تو گوشی بود، حواسم به گوشی بود، وایسادم 6 تا بغل حمله و یه جوری حمله که من پریدم ترسیدم. بعد شروع کردن این سناریوشون، یه چیزی دارن مرثیه‌ای دارن میخونن، بابام نصف شده، مامانم یک سومش مونده، بده کمک کن، میخوام همشون رو بدوزیم و فلان. من یه دفعه قاطی کردم، گفتم با برو اونور دیگه، دیوونم کردید. ول با قیافه منو، هم من قیافم تابلو، هم ماشینم تابلو، با منو میبینی دیگه، تو این مثلا 8 ساعت گذشته 4 بار اومدی، من به 4 بار پول دادم، ولم کن دیگه، نوحه میخونه قشنگ دیگه. بعد یه جمله به من گفت، وقتی گفتم نه دیگه اصلا دیگه سمت من نیاد، من به هیچ کدومتون دیگه هیچ پولی نمیدم. من یه پسر بچه هم بود، برگشت گفت برو پشیمون میشی. از پیروز دیروز یا پیروز تا الان به خدا قسم چندین بار این جمله صداش تو گوشم اومده، پشیمون میشی، پشیمون میشی. حالا من اجازه دارم در این گونه مواقع خودم را سرزنش کنم، خودم را تهدید کنم، خودم را تنبیه کنم، خودم را با خود فانتزیم که خیلی با محبت است و هرگز عصبانی نمی شود مقایسه کنم. کجاها مجوز داری از خودت متنفر بشی، دوری کنی و خودت رو مجازات کنی. ازت میخوام به خاطر خودت، من اینا رو دارم میگم و رد میشم میرم، این که تو چقدر میخوای رهایی رو تجربه کنی بستگی به این داره که چقدر این تمرین رو انجام بدی. چون بچه این چیزایی که در رابطه با توه، در رابطه با توه و تو باید بنویسیشون. من یاد گرفتم خودم رو چه مجازات هایی کنم و چه پاداش هایی بدم. من خندم میگیره وقتی که، یعنی الان که نه، یکم پیش خندم میگرفت وقتی که میدیدم یه نفر یه دونه چیز داره، یه دونه از این سگا داشت، سگه اگه بلند میشد رو دستاش اینجوری میکرد، یه دونه تشویقی بهش میداد. بعد اگر اون کاری که میگفت مربیش انجام نمیداد، مثلا یه داد میزد و دقیقه مثلا با میگفتن ای چه جالب، چه جالب متدت در رابطه با خودته، سر چیا به خودت تشویق میدی، سر چیا خودتو تنبیه میکنی. ما هم در رابطه با کودک درون هم همین جوری هم. بعد برو ببین بیشتر تشویقی در طول روز کودک از تو میگیره یا تنبیه توبیخ. سه آخرین باری که تشویقی گرفتی از خودت کی بوده؟ آخرین باری که توبیخ شدی توسط خودت کی بوده؟ اینم ربط داره به همون نگاه عاشق، عادل، منصف در رابطه با خودت چقدر حامی هستی. برو یه مثال ساده رو بزنم چون وقتمونم تموم شده، روی این مثال ساده من نگاه کن. بهترین راه ساختن اعتماد به نفس حمایت از خوده. تو زمانی که داری از خودت حمایت میکنی، ولان که خیلی ها حال نکنن با این حمایت که خود میکنی، ولی یعنی اگه کسی بهت گفتش که من اعتماد به نفس ندارم، مستقیم بدون که حامی در درونش نداره، یک شخصیت حامی در وجودش نداره. در رابطه با اتفاقات و شرایط و آدم ها نگاه کن ببین برداشت تو چیه. بیشتر کمبودها، نقصها، ایرادات رو به خودت میگیری و شروع میکنی خودت به خودت حمله کردن یا به دیگران. یعنی تو خیابون یه نفر با تو تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، تو روابطت یه نفر از تو خوشش نمیاد، با تو حال میکنه، بهت حمله میکنه یا تحویلت نمیگیره یا هر چی که توی روابطت به وجود میاد، تو حال خراب دیگران رو، اخلاق بد دیگران رو یا بی ادبی دیگران رو به خودت میگیری و شروع میکنی سرزنش کردن خودت، یا میگی اصلا رفتارهای اون حالت اون به من ربطی نداره. چند تا چیز در طول روز هست که به خودت میگیری، حتی نتایج مالی خوبی که نگرفتی رو حق نداری به خودت بگیری. چرا؟ چون یه برنامه است که داره عمل میکنه. کی بوده این برنامه؟ تو 10 سال اول زندگیت این برنامه در تو دانلود شده. اصلا تو ارادی نیست، اختیاری نیست، دست تو نیست. الان درآمدت خیلی بالا نیست، اونجایی میتونی به خودت گیر بدی که آگاهانه برنامه جدید رو نسازی. وگرنه نتایجی که الان داری زندگیشون میکنی، چه نتایج روابط، چه نتایج مالی، چه سلامتی، هر نتایجی که امروز تو زندگیت داره ایجاد میشه و تو داری تجربهشون میکنی، اصلا اینا رو هم نباید به خودت بگیری. چون اینا مال برنامه یه که 1 سال تا 7-8 سال اول زندگیت دانلود کردی. کی اون موقع انقدر هوشیار بوده که تو دومیش باشی؟ یکی به تو گفته تو ارزش نداری، لیاقت نداری، تحویلت نمیگیرن. اصلا یه جماعتی امروز به خاطر اینکه مثلا تو مازراتی نداری تحویلت نمیگیرن. تحویل نگرفتن اونا ربط داره به شعور اونا، به تو هیچ ربطی نداره. تو چرا به خودت میگیری؟ اینجوری از خودت حمایت میکنی؟ اصلا اگه یکی، من توی دوره عزت نفس قبلی گفتم اگر یکی منو دوست نداشت، چون دوست داشتن رو بلد نبود، این ربطی به من نداشت. یا اینجوری رفتار میکنی، یا اینکه یکی تو رو دوست نداره، حالا همه جور حرکت میزنی برای اینکه دوستت بداره. من دیروز اینو بگم خیلی حال میده، خیلی اولش یه لحظه قاطی کردم، بعد یه ذره جلوتر فهمیدم که برعکس. من بغل همین چند تا چهارا پایین تر داشتم بیومدم، با دوستامون بودیم، خداحافظی کردم اومدم بیام سمت خونه، سر یه چهارا وایساده بودم، یه ماشینه وایساده بود، منم رفتم بغل ماشینه، یعنی بغل به بغل وایسادم پشت چراغ. تا چراغ سبز بخواد بشه یعنی 2 دقیقه چراغ زمان داشت. من سمت چپم همینجوری بی اختیار نگاه کردم، دو تا دختر توی ماشینی نشستن، راننده، دختر راننده با این یکی دختره، به من نگاه کردن. بلا فاصله راننده برگشت گفت، من لبخونه کردم دیدم، برگشت گفت وای چه داغونیه. به من گفت یعنی اولش انگار کوه و آتش فشان رو در من آتیش زدن، گفت وای چه داغونیه. بعد من نگاه کردم، متد قرین دوتا فلشه یادتونه، یه سری استراتژی هست که مغز من در این گونه من، یکی بهت گفت تو بگو خودت سری واکنششون بده، یه متدم هست که قانون هاست. تا اومدم قاطی کنم که هر کی باشه با من نه چیزی گفت نه کاری دارم، و برای چی اینو میگی به من؟ من دارم رو خودم کار میکنم. بعد مغز من گفت، یکی از تو مخم گفت نگاه کن این بنده خدا ماشین رو دید، بعد انتظار داشت تو ماشین برد پی تو ببینه، تو رو دید کن این چه داغونی. یعنی منظورش همینجوری کله من داشت صحبت میکرد، منظورش اینه که خدا نگاه کن آخه تو با این قیافت برای چی پشت اون ماشینی؟ ما انتظاراتمون برآورده نشد، الان دنبال یه آدم خوش بیا. اینا رو داشت میگفت. بعد من اونجا دوتا انتخاب داشتم، یا خودزنی کنم یا قید ماشینم بزنم ماشینشون رو له کنم، یه کاری بکنم. بعد گفتم بیا هیچ کاری نکردن رو تست کنیم ببینیم چی میشه. خدا شاهده تا همین میدونی که نزدیک خونمونه اومدم، بعد خیلی یه دفعه قاطی کرده بودم اونجا که اینجوری گفت، بعد دیدم تا خود میدون افتادن دنبال من، و این فقط به خاطر این بود که، یعنی من اون لحظه فقط به خودم یه چیزی گفتم، گفتم انقدر اینا تو خودشون نمیدیدن، انقدر دور بودن از این موضوع، انقدر خودشونو کم میدیدن، مثل یکی که تو رابطه میبینه داره کم کم کنار گذاشته میشه، خودش میره که بهش نگن برو. من دوست داشتم اینجوری نگاه کنم. ولی وقتی اینجوری نگاه کردم تا این پایین خونمون دیدم که دنبال، یعنی هر جا من راهنمایی زدم دنبالم میمدن. محال ممکنه یک، میخوام بهت بگم این مثال زنده رو میزنم، این من الان بهت با خنده گفتم، ولی اون خودتو بذار جای من سر چهار را پارک کنی، هیچ کاری هم نداشته باشی، دو نفر بگم وای این چقدر داغونه. خب و بعد من دوباره به ایمان بیشتری آوردم به این فلشایی که کشیدم. حقیقت خیلی فاصله داره با واقعیتی که مغز من داره به من میگه. مغز من از هر تصویری یک تراژدی برای من به تصویر میکشه، توضیح میده، و من بعد آروم آروم اعتقاد داشته باشم این ذهن من اتفاقات رو جوری برای من تر، اصلا شاید واقعا الان چون من که نشیدم، شیشه من بالا بود، شیشه اونم بالا، شاید اصلا من اشتباه دیدم در طول روز، حتی اصلا یه همچین چیزی وجود داشت، از نظر اونا من داغون بودم، چه اشکالی داره حالا؟ مگه از نظر من همه اوکی هن؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ بعد من میتونم دوتا انتخاب داشته باشم، آیا اونا خوش سلیقن؟ اصلا اونا تعیین کنندن که خوبه کی بده؟ من چرا فکر کنم اونا مثلا یه سلیقه‌شون یه شکلیه، یه مدلیه، نه خوب نه بد، یه مدلیه. خب من چرا سلیقه اونا رو به خودم میگیرم؟ چند بار تو زندگی تلاش کردی چیزهایی رو ثابت کنی به اونایی که تو رو نپذیرفتن، پست زدن یا زیر سوال بردنت، بهت خندیدن؟ من تو جلسه قبلی هم گفتم در کودکی هر کی منو نپذیرفت، هر کی منو رد کرد، هر کی منو زیر سوال برد، من بهش حمله کردم. من همه یه تلاشا رو کردم که به اون ثابت کنم، به اونایی که در کودکی منو دوست نداشتن ثابت کنم که من دوست داشتنیم. پس حمایت یعنی ایرادها، کمبودها، ضعفهای دیگران اصلا دنیای بیرون رو به خودت نگیر. چون این جمله رو گفتم با این جمله تموم کنم این جلسه رو، همه چیزها توی دنیا رو یه جوری ببین که توش آخرش ترجمت این باشه که تو خوبی. اینم یه متد دیگه، اینم یه روش، نه برتری داره نسبت به روش بقیه نه کمتره، یه مدل برای خودش. همیشه همه چیز رو یه جوری ببین و یه جوری ترجمه کن که تو توش اوکی، ایراد دیگران هم به خودت نگیر. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اینم بگم تمرین ها رو بنویسید. ما جلسه هشتم جلسه سوال جوابه، یعنی هشتمین جلسه مون دیگه، توی اونم اگه سوالی تو این زمینه بود اون روز میاد میپرسید، با هم دیگه در موردش صحبت میکنید و سوالاتتون برطرف میشه و خدا کمک کنه به اون دوستی که از ویدیوها داره فیلم میگیره و میخواد دزدی کنه، خدا بهت کمک کنه. از ته قلبم برات آرزو میکنم که به راه راست هدایت بشی. اینجا دزدی کردن خیلی کار عجیب غریبیه، تو چجوری میتونی کارو بکنی؟ تو چجوری میتونی این کارو بکنی؟ باریکلا داری. تو کجا سقوط کردی که اینجا اینجوری میکنی؟ پیروز باشید، خدا نگهدار.